از یه خانواده پرجمعیتیم، دهمین بچه، در حقیقت هفتمین خواهر، ولی دهمین بچه، از 12 تا بچه هستم. دوران کودکی بسیار 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 شیرین و دلپذیری دارم، اونم به این دلیل که بچه زیاد بوده، بعد دیگه همه یه سال یه سال با هم فرق داشتیم. بعد خب پدر مادرم از آذربایجان میان، آذربایجان اونور که خب ایرانی بودن، ولی سوویت که شروع میشه بولشویکا میان، اینا دیگه هی از این شهر به این شهر، از این منطقه به این منطقه، مال گنجه بودن، از گنجه میرن چند سال تفلیس زندگی میکنن، از تفلیس هم دیگه میان تبریز که زبون بلد بودن. بعد دیگه در قبل از اینکه من دنیا بیام یه دو دفعه کوچ میکنن تهران، دوباره برمیگردن تبریز. بالاخره من 3 سالم بوده از تبریز متولد میشم، 2 سال بعد یه خواهرم متولد میشه، اون کوچولو بود، دیگه ما میایم تهرانو. ولی خب زبان آذری دیگه هنوزم خیلی دوست دارم، هنوزم خوب بلدم حرف بزنم و اینطوری بزرگ میشیم. ولی یه واقعش یادشون به خیر و روحشون شاید، خیلی پدر مادر خوبی داشتم. پدرم خیلی درک وسیع راجع به هر کدوم از این بچه ها داشت، به این مثلا اینطوری که یوی من میگفتم وای چقدر دلم گوجه سبز میخواد امروزا، اصلا میدینی بابا مسر کار میاد یه پاکت گوجه سبز خرید و برده، اینقدر این با این بچه رابطه عمیق داشت. اون موقع پدرم با همین میر مصور ارژنگی دوست بود و چند تا از دوستاش که از زمان پیش بری که اینا تبریز بودن یه آتلیه داشتن، یه قشنگ میستادن نقاش، خودش تاجر بود و کارخونه دار بود و خیلی به نقاشی علاقه داشت. بعد دیگه من دیده بودم این اتاقش بالا آتلیهش بود و بعد نقاشی میکرد و به طب بیشتر از رو تصویر رو کپی میکردن دیگه، ریپین و نمیدونم این چیزا. از بچگی من آشنا شدم، ولی خیلی هیچ کس نمیتونست تو این اتاق بره، ولی من دیگه با کمال اینه که نترسم میرفتم و از همون بچگی حس رنگ برام مزه میداد. هر رنگی فکر میکردم که یادم دستم میکردم توی این رنگ ها میذاشتم دهنم و خب میمدم میدم دهنم همه رنگ روغنی و اینا، مشکل بود دیگه بالاخره. ولی از همون موقع این شکل گرفت که من دلم خواد نقاشی کنم دیگه. کلاس اول دیگه رفتم مدرسه و ولی میدونم همطوری مداد میچرخید برای یه چیزی کشیدن تا بالاخره دیگه این داستان ها میره. و ولی من دیگه شروع دو تا چیز علاقه خیلی خیلی زیادی پیدا کردم، یکی نقاشی یکی رمان خوندن، که کلاس سوم ابتدایی من به راحتی مثلا توسواک میخوندم، نمیدونم شتاینبک میخوندم و میفهمیدم، ولی تو مدرسه بسیار بسیار بچه به اصطلاح یه جوری که ریاضی نمیفهمیدم، هر کاری میکردم نمیفهمیدم، حتی تو خونم بام کار میکردن تاریخ جغرافی، ولی ذهنم همش به کتاب خوندن بود که برای تنبیه مینداختن تو صندوق خونه که بشین اینجا مشقاتو بنویس، منم در اون رخت خوابای صندوق خونه کتاب قایم کرده بود دیگه. کیهان بچه ها بود، چون برادرم، یه برادرم علی خصوص یه کتابخونه خیلی خوبی داشت، پدرم هم کتابخونه خوبی داشت، من عاشق این دوتا اتاق بودم. هیچی مشق و پشق و این نمی نوشتم، ولی نقاشی میکردم. تا کلاس پنجم بودم ابتدایی یه مسابقات نقاشی مدارس شد و بعد من تو استان تهران اول شدم، تو ایران دوم شدم. برای اولی مرتبه منو آوردن سر صف، تشویقم کردن مثلا خب همه رو شاگرد اول می شدن. بالاخره ششمو تموم کردم ولی بازم تو این دوران بازم دارم میخونم دیگه. مثلا از چی بگم دیگه، از بینوایان گرفته، از نمیدونم چرم ساقری گرفت، هر چی، مهم نبود که، فقط میخوندم. ولی درس بازم خیلی پایین بودم. یه مقداری تمایل به ورزش پیدا کردم، ورزشم میکردم، مسابقات بسکتبال و از این حرفا، ولی نقاشی دیگه کنارم بود. تمام دفترم همه حالت چشم رو بکشم، آدم بکشم، سیب بکشم، گلابی بکشم. تا کلاس نهم خواهر سیمین دانشور معلم نقاشیمون بود. من یه روز قبل از اینکه ادبیات درس میداد، یه روز قبل از اینکه بیاد سر کلاس، من پای تخته یه چیزی کشیده بودم، یادم هم رفته بود پاک کنم. این اومد گفت اینو کی کشیده؟ من خیلی از مدرسه میترسیدم، تمام ناخونام شده بود بنفش که الان میخواد چی بگه. بعد گفتش که اینو کی کشیده؟ بچه گفتن پریوش گنجی کشیده. گفت ببین تو برو هنرستان، نهومت تموم شد، برو هنرستان. من از هنرستان هیچ خبری نداشتم. بعد دیگه تابستون شد و دیدیم خواهر بزرگم گفت ببین اینجا آگهی دادن. یه خود مادرم مخالفت میکرد، ولی پدرم میگفت نه بذار بره. خواهرم برد، اسمم هنرستانه بهش. همون داشتیم میرفتیم بالای پله ها، یه عکس از نقاشی بروگل بود که یه نقاشی بود که هم مثل یه مزرعه دار و زنش بعد از یعنی نهار خوردن خوابیدن، مزرعه بزرگی که خیلی 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 به بروگل من علاقه دارم. همون واقعا دریچه رو واسه من باز کرد که وقتی که رفتم هنرستان، رضا فروزی استادمون بود که هر سه سال همون استاد با تو کار میکرد. رضا فروزی بود که سال بالایی آقای حمیدی بود و یه سال بالاتر هم جوادی پور بود. بعد دیگه هنرهای زیبا اسمش بود، هنرستان هنرهای زیبای دختران که بعداً به نام بهزاد گرفت، که درست یه سال قبل از ما بهزاد هم میاتور درس میداد، ولی اون سال ما دیگه بهزاد بسه مریض شد. بعد فرشیان اومد بهمون میاتور درس میداد. دکتر گلزاری بود که هنرهای تزینی درس میداد که خیلی چیزت گرفتیم. بعد خود فروزی این آکادمی موسیقی رو تموم کرده بود و اون موقع هم کسی که موسیقی درس خونده بود زمان شاب بود، خیلی چیز نمی کردن، یعنی حتی مدارک چه ارزشیابی نمی کردن. ولی چیزی که واقعا مهمترین تأثیر گذار روی کار من در رابطه با رنگ فروزی بود، که میگم ما طبیعت بیچن کار میکردیم، خب وادم جون بود، کدو بود، سی بود، مثل سزن خیلی به امپرسیونیزم علاقه داشت و خودشم کتاب نامه های ونگوکو به فارسی ترجمه کرده بود از روسی. بعد به من برداشته بودم بادم جون رو سیاش کرده بودم و یا بنفش کرده بودم. گفت این اینطوری نیستش، تو چشاتو اینطوری کن، نگاه کن به بادم جون، ببین چند هزار تا رنگ داره. و این دیگه جرقه تو زندگی کاری من شد که به هر حال من الان خودم میدونم یه نقاش کالریستم و در نسبت به کارهای دیگه‌ام من خیلی رنگو خوب میشناسم، چون خیلی خیلی مطالعه وسیع کردم. و اینه که پایه و اساس کارم این شد دیگه. سه سال هنرستان بودم، برنامه فوق العاده خوبی بود. یحیی زوکا بهمون تاریخ هنر درس میداد. بدری وزیری، دختر کلونل وزیری، این مدیرمون بود. و تمام آتلیه هامون، ببینید دارم راجع به سال 42 حرف، از 41 42 تازه ما دوره سوم این هنرستان بودیم، قبلش میاتور بود فقط. بعد دوره سوم تا دائم تو آتلیه ما موسیقی کلاسیک پخش میشد. بعد دیگه تاریخ هنر، میتولوژی، بعد آقای چیز که بهمون پرسپکتیو و آناتومی به واقعش به سطح بالا هنر پیشم بود، شبیه اسپنسر تریسی بود، یادم رفت، حالا یادم میاد، بهمون آناتومی. که بعد من رفتم انگلیس، بعد از اون واقعش کارای منو که دیدن، چون انگلیس بعد یه سال فاندیشن کورس گرفتین، سه سالم به سال کورس لیسانس بود، از من دیگه نذاشت، یعنی قبول کردم من فاندیشن نرم و همون فقط سه ساله رو من لیسانس گرفتم به جای چهار سال. اینه که این دوران من که به اومدم نقاشی اینطوری شد. ولی به سال پشوانم این بود که خانواده خیلی ساپورت کردن، خیلی به سال فضا میدادم. من هنوز هنرستان نمی رفتم، پدرم به من میگفتش که خب تو که نقاشی بلدی، اگه از من یه چیزی میخوای خب بکش من بفهمم، تو حرف میزنی من نمیفهمم. من یادم میخواستم شلوار بخرم یا دامن بخرم، یه عکس کشیده بودم، همه وصله وصله گذاشته بودم، اون وقت یک دونه مثلا لباس نو کشیده بودم، زده بودم تو اتاق خوابش جلو. یه خیلی خندیده بود، یعنی اینطوری واقعش هر چقدرم آدم میره قدیمی‌تر بازم میبینه که بعد اینکه یه چیزی بشی، یه کسی بشی، واقعا باید ساپورت داشته باشی. خیلی به ندرت آدم میزنه این در اون در، ولی آخر نمیشه، بالاخره یک نفر چه تو چه بیرون چه باید پشتت باشه، باید به سهولت بده، ساپورتت بکنه. با اینا
از فرشیان چی یاد گرفتیم؟
فرشیان ببینیم، ماها که من واقعش خیلی بی انصافیه اگه بگم از فرشیان هیچی یاد نگرفتم، ولی شخصا ماها که دیگه مثلا یه ذره عقلمون میرسید راجع به اون اینا، خب به طبع اگه من فکر میکردم حسین بهزاد اگر استاد من بود چه اتفاق تو زندگی من میافتاد. فرشیان قلمگیری یاد گرفتیم، بعد نمیدونم میاد، ولی میاد رو نکرد تو وجود ما، یعنی من خودم شخصی میگم ما نکرد، که هیچ وقتم ادامه ندادم. گلزاری به ما میگفت که خب کاغذهایی رو به صلاح خیس میکردیم، استرچش میکردیم اینا، به ما برگ میگفت برداریم برگ با آب رنگ، باید کپیه اون برگ یا گلو باید در می آوردی. کپی یعنی فکر میکردی که این برگو باید از روی چیز برده. خب این خیلی چیز به ما یاد داد، خیلی. کلاس های فرشیان خب ما هم یه ذره چپی میزدیم و اینا، از اون موقع دیگه مود بود دیگه، هنرمند بودی با چپی هم میشدی یا، ولی خب بازم یه چیزی بود دیگه، یه به هر حال بقیده من نه به عقیده من، یه فلسفی فرانسوی میگه که آدم وقتی جوان کمونیست نباشه خیانت کاره، وقتی هم بزرگ باشه هنوز کمونیست باشه احمقه. ولی نه، این چپی بودن خودش کتاب خوندن نت میکرد، بیشتر کند و کاف میکردی، بیشتر میفهمیدی چه خبره. حالا این میگم یه چیزی که دیگه خود حالا ور میداره، نه این اونقدر علا حضرت والا حضرت میگفت آدمو دلزده میکرد. دلزده خب خیلی توامن بود، ولی بازم خب سلیقه فرق داشت. سلیقه فشن سلیقه ماها نبود. دو زناش نمیدونم این همه بزرگ از اول همینطوری بود. چیزی که تو رو بکشه، ولی بهزاد یه اینقدر طراحیش آدم موضوع میکرد توی این طراحی. توانمندیش توی کمگوییش بود بهزاد. اینی که پرگویی اصولا تو کار چیزی نداره، یعنی هیچی، یعنی نه با همه کار ندارم، دارم شخصی حرف میزنم، چون بعد از اون معلوم مثلا یه میاتور تو خونه دارم پروژم، ولی بعد از اون هیچ وقت تمایلی ایجاد بکنه تو من که مثلا برم دنباله چی. نه
چطور شد رفتیم خارج؟
من بله، من توی تابستون همون سال که دیپلم گرفتم با دو سه تا از این پسرهای هنرستان اونم آتلیه گذاشتیم. خب هنرستان هم اینطوری بود که واقعش همه مثل خواهر برادر بودن، اونقدر مثل خواهر برادر بودن که حتی اگر ته دلشونم یه تمایلی، یه علاقه، یه عشقی بود اصلا پاک میشد. چه اصلا ای بود که یه هایی بگن این از این هنرستان و از اون هنرستان پسر دختر با هم ازدواج کردن. خیلی فضا طوری بود که خیلی احساس یگانگی و خانواده می کردیم، مثل برادر خواهر. ما ها یه آتلیه گذاشتیم و بعد تو این آتلیه شاگرد گرفتیم، هم خودمون واسه کنکور می خوندیم. خب ما درسمون نسبتاً ضعیف، نسبتاً نه خیلی ضعیفتر از دیپلم طبیعی و فلان و اینا بود. بعد ما شروع کردیم درس دادن و منم درس می دادم و نه من طراحیم بد نبود، طراحیم خوب بود. خب شما فکر کنین سال اول یک سال تموم از ساعت 8 تا 12 ما با فروزی طراحی داشتیم، درست از شنبه تا پنجشنبه. بعد یه صبحشو موزه می رفتیم طراحی از اشیاء موزه، موزه ایران باستان بود کارمون. بعد واقعا فرش شده بودیم تو طراحی. بعد خلاصه من شروع کردم درس دادن و بچه‌ای که خوانداری خونده بودن، اون موقع ادبیات می‌خوندن، بازم بچه‌ای بودن که یه ذره تنبل‌تر بودن، کنکور دادیم. من انگلیسیم نمیدونم 1 شد، ادبیاتم هم 4 شد، ولی چیزم طراحیم دومین نمره با تفاوت نیم نمره دوم شدم، که حتی سیهون که اومد سر کلاسمون سر کنکور واسه سر من از من پرسید بچه کجایی؟ من فکر کردم گفتم تهران، گفت نه یعنی درس چه خوندی؟ گفتم هنرستان. اون که هیچ وقت هیچی نمیگفت، مثلا یه جوری یادم نیست چی گفت، ولی خیلی خوشش اومد. هیچی رفتم دیدم که قبول نشدم، ولی همه اونایی که من بهشون درس داده بودم قبول شده بودن. خب اونا درسشون خوب بود. بعد رفتم نمرمو گرفتم، خود اون چیزش گفت آره دومی نمره شدی، 15 شدی، اولی هم 15.5. خب نمره اون موقع خیلی بیسمیس نبود دیگه. بعد دیگه یه دختر همین ارجنگی انگلیس بود و منم، ولی همه خواهر برادرام آلمان بودن. من یه جوری دلم خواست خودم زندگی کنم، خودم یاد بگیرم. آلمان میرفتم دوباره یه خونه دیگه ای بود. خب باید حتما میرفتم یه درسی میخوندم که باب میل خانواده بود و اینا. بعد این به من گفتش که اسمش بانو بود، گفت پریوش بیا بریتیش کانسل، یه چیزایی داره، امکاناتی داره، تو رو بهت ویزا میدن، اینا میایی با یه خانواده زندگی میکنی، اینا بچه دارن، تو از بچه اینا رو میبری مدرسه، میاری اوپر گرل، بهش میگفتن اوپر یا اوپر گرل، بعد چیزه میبری، بعد عصرا میری کلاس انگلیسی. خب هیچی پولی نمیدی، تازه اینا به پول تو جیبی میدن. من گفتم اگه اینو به مامانم بگم یعنی کنف یکون میشه. مامانم هیچی نگفتم. نگفتم رفتم بریتیش کانسل و نمیدونم فلان و اونا برای من یه خانواده پیدا کردن خارج از لندن هم بودش. بعد دیگه اومدم، خواهرم میدونست، خواهر بزرگم، گفت حالا بذار من با پدر حرف میزنم و اینا. دیگه یه روز خانوادگی نشسته بودیم، مامانم گفت ابدا اصلا باید بری کارگری خونه بکنی، میخوای بری برو پلو خواهرت اینا بردارت اینا. بابام گفت خانم یه ذره آروم باش بذار ببینم چی میگه. گفتم ببین پدر، من فکر میکنم که سرنوشت هر کس دست خودشه، من سرنوشتم رو تو این میبینم، شما اجازه بدیم، مگه شما منو تربیت نکردی؟ خب من که رو این تربیت، من که کسی دیگه تربیتم نکرده، هر کاری بکنم روی تربیت شماست، اجازه بدیم من برم. یه ذره گریه کردم، بعد مامانم هم گریه کرد و نمیتونم دخترم بذارم بره کلفتی کنه فلان. گفتم ماما حتی اگر اینم بکنم هیچی به نداره، بذار من برم بزرگ بشم، بذار من برم زندگی کنم. دیگه مامانم به اجبار، چون پدرم گفت نه بذار این بره، من میدونم که این داره چی میگه. خب اینم خودشون اونقدر مهاجرت کرده بودن، سختی کشیده بودن، میدونستن سختی بالاخره آدم رو به یه جایی میرسونه، موافقت کردن و دیگه من رفتم با خیلی پول کم و باشنم قرار گذاشته بودم. اینا خوب خواهرام و اینا در ما میدادن، من گفتم که من میخوام خودم کار کنم، هر کاری اینا کردن من یه چیزی دستم باشه اینا، من نمیدونم چقدر، خیلی کم که چون میدونستم اونا میان عقبم، بعد از هفته بعدشم من پول میگرفتم دیگه. رفتم و گفتن که آره بیا، رسیدی فرودگاهیت رو یه ماشینایی هست میاره ویکتوریا استیشنه که یه چراغ نونه، برو زیر اون باستا. من یک کلمه انگلیسی نه، خودم میگم وحشت میکنم چطوری من تو هواپیما که نشسته بودم، یعنی آرزوم بود هواپیما سقوط کنه نرم، یه هایی فهمیدم که من چه قدمی برداشتم. هیچی دیگه، رسیدیم و من سوار اتوبوس، بهم گفته بودن یه اتوبوسایی هست که میاره دیگه، ادب ادب و فلان، بالاخره سوار اون اتوبوس شدم، این منو برد ویکتوری استیشن. ویکتوری استیشن همه جاش نونه، من کجا بستم دیگه. همینطوری اونقدر فکر داده بودم، نمیدونم نقاشم یه چیزه یا مثلا آدم های هنری چیزه دارن، مثل اینکه یه جهتیابیه. خلاصه رفتم یه جا وستم، دیدم آره یه خانم و آقا اونجا وستادن و دیگه اومدن منو بردن. دسامبرم بود، سردم بود و اینا، منو 6 دسامبر بود منو برداشتن و دیگه سال فیلم میکنم 1967 67 بود بله. دیگه رفتم و ولی اینا خب تو هایویکون بودن، یه شهر دور و لندن نبود. من موندم دیگه، اونقدر اینا منو دوست داشتم، منم خب تو خانواده آزادی و دخترشون باید همه کار یاد بگیرن دیگه. من یه ذره مثلا قرار نبود من خونه اینا نظافت کنم، مثلا فقط با بچه رو میبردم میمدم، ولی خب من چی کار کنم توی یه دکوره، یه ذره نظافت میکردم، یه ذره چیز میخوندم، کتاب متاب برده بودم، عصرام میرفتم کلاس انگلیسی، بعد میمدم با هم شام میخوردیم. دوباره یه روز دیدم نه اینطوری نمیشه، فکر میکنم دو ماه موندم یه کسی رو لندن یه آدرس داده بودن، یه خانم روس بود که شوهرش ایرانی بود، بعد چیز گفته بودن این مثلا کمک میکنه. بهشون زنگ زدم گفتم که چیزه من اینطوری هم و اینا، گفت بیا ببینم. رفتم و تعطیلاتم بود، رفتم و گفت نه بیا اینجا، من اتاق دارم اینجا، تو هم میتونی به کار من با هم دیگه بسا کمک من باشی، در زم پنشنبه جمعه ها چیز شنبه جمعه و شنبه هم برو کار کن. و چیز خب وسط لندن بود دیگه. منم خیلی خوشحال شدم و اومدم پلوی این خانم آقا تو خود لندن، مرکز لندن. بعد دیگه زندگی ما بود، زندگیم یه چمدون کوچی، ولی من همیشه پورتفولیه داشتم، کارام و اینا بود و وسایل کارام بود و یه اتاق به من داد و اونجا اتاق داشتم. ولی اینجا دیگه روز اولی که من رفتم موزه، خب من تا حالا موزه ندیده بودم که برم مثلا کارای ونگوک رو از جلو ببینم، کارای مانه رو. ونگوک دیگه اونقدر این فروزی گفته بود آرزوم بود ونگوک رو ببینم. وای دیگه اون روز که من رفتم سوار اتوبوس شدم رفتم موزه و اصلا نمیخواستم، دلم میخواست اونجا بخوابم. دیگه اومدم بیرون، اتفاقا یه تظاهرات عظیمی بود. منم فقط اتوبوس رو بلد بودم که برگردم خونه، خب انگلیسی هم بلد نبودم، حالا دو کلمه یاد گرفته بودم. فوقش هیچ وقت یادم نمیره یه خانمی بود که پاشم لنگ بود، این منو برداشت، دید من بلد نیستم و اینا. از اون هم آدم قهر قیامت بود، اعتصاب و تظاهرات شدیدی بود، منو برداشت و خودش اومد با من آندرگراند، پول بلیتم اون داد، همه رو منو برد گذاشت در خونه. میگم تازه لنگ بود، هیچ وقت یادم نمیره. دیگه از اینجا من زندگیم شروع شد، دیگه هم کمک اینا میکردم، هم توی یه فروشگاه لباس کار میکردم. بعد خب پالتو میخواستم، بعد مثلا قسطی کار میکردم، هفته مثلا اینقدر از حقوق بر میداشتم میذاشتم، بعد یه پالتو میخریدم، پولامو جمع میکردم، مثلا کفش میخواستم تیکه تیکه. این روال شد، من یه کتاب خونه کتاب درست کردم، میرفتم یه ذره میدادم، بعد این کتابو میخریدم. بعد اونقدر هر دفعه 10 پنس 20 پنس، یه پوند نمیشد آدم بده، زیاد بود یه پوند. همینطوری اینطوری کتاب میخریدم. بعد دیگه اپلای کردم دانشگاه، البته رفتم 3 تا دانشگاه عوض کردم، اومدم نقاشی بخونم. بعد میدم من دوباره این همه دارم مخارج میکنم، چیزایی که قبلا خوندم واسه چی بخونم؟ زد به سرم. خب پدرم کارخونه نساجی داشت، طراحی پارچه، گفتم برم طراحی پارچه بخونم که هم کمک پدرم اینا میتونم بشم اینا. خوشبختن اون دوتا دانشگاه رو هر کدوم رو یه سال رفتم، لندن یکی سه مارتینز رفتم، یکم سر جانکس یه سال رفتم. ولی چیزی که اونجا خیلی خوب بازم تاکید شد، بازم طراحی بود، خیلی طراحی از فیگور میکرد. بعد دیگه طراحی پارچه رفتم، دیدم نه دوست دارم. و طراحی پارچه بازم چیزی بود که به من رنگ یاد داد، به من به هر حال یه شجاعتی داد که تو اون چارچوب نقاشی نباشم. همین شابلون گذاشتن و نمیدونم این تکسچر دادن و اینا رو از طراحی پارچه یاد گرفتم.
طراحی پارچه هم از چاپ بود و از
بافت بود، رنگرزی بود، رنگرزی بود، بعد فشن بود. چون مثلا از سال اول ما که شروع کردیم، اول ترم 1 طراحی پارچه کار کردیم، یک مثلا دستمال یا یه روسری که اینو من تدریس میدم، ولی با یه سیستم دیگه در سالها خیلی دیولوپش کردم. بعد که یادمه اولین جوجمانی مون که شد، آقای بود رئیس دیپارتمن نقاشی چیز عکاسی بود، ما اصلا تو دانشگاه چلسی سکول بود یه سالن بزرگ داشتیم واسه نمایش کارا دیگه جوجمانا. بعد منم انگلیسی کم بلدم، این شروع کرد راجع به کار من حالا چیه. من اومدم با گلیما، اون موقع کامپیوتر نبود که، گلیمم اون موقع هنوز خیلی سالای مثلا چنده هست 1970 هنوز کامپیوتر یه کوچولو اومده. بعدش هم اونقدر این هنر ایران و نمیدونم گلیم و اینا اونطوری نبود. آمدم یه چارچوب از اینا یه درست کردم، یه نقوشی از اینا درست کردم و چاپ هم همون موقع یاد دادن. خلاصه اینا رو خیلی داینامیک گذاشته بودم و این اومد گفت این کار کیه؟ این نمیدونم آیندش اینطوری، این یه نقاش بزرگی میشه، این ذهنش کامپیوتر. من نمیفهمم. یه دوست داشتم هی میگفتم بگو چی میگه، بگو میگو. یه بعضیش میفهمیدم، بعضی خیلیش نمیفهمیدم. اون موقع هم که من رفتم دانشگاه برای یه هنر امتحان انگلیسی نمیگرفتن، فقط به حس و حال و توانمندی نقاشی یا کار هنری. بعد دیگه بعد ترم ما چهار ترم داشتیم، یه ترمشم سه ماه داشتیم، یه ترمشم فشن بود که هم تر میزدیم هم باید میدوختیم، و یه ترمشم امبرویدری بود، ولی همه به صورت مدرن نه به صورت چیز. بعد بافت داشتیم و رنگ رزی، همه اینا رو تو. بعد یه توی بازم تو ترم چند تا برمی داشتیم، حتی ما نجاری هم داشتیم، نجاری که چطوری ببری میخوایی نمیدونم یه چیزی درست کنی، اینا نجاری داشتیم دیگه، یادم نیست، ولی امبرویدری داشتیم. خلاصه تا از سال دوم دیگه تخصصی من رفتم طراحی پارچه، یه ده رفتم طراحی لباس، بافت و اینا. تا ولی تا لحظه که واقعا تا سر امتحانمون ما هفته یک تا دو روز طراحی داشتیم از فیگور، خیلی رو طراحی تاکید میکرد. الان میدونین که خیلی از رشته اصلا میگن طراحی دیگه کسی لازم نداره، اینستالیشن طراحی نمیخواد، در حالی که غلطه، غلطه. آدم آب خوردنم آدم طراحی بلد باشه فرق داره چطوری آب بخوری. طراحی خیلی مهمه توی واقعش هر رشته از هنر. من یه فیلمی دیدم از عکاسه خانواده سلطنتی انگلستان، این عکاسه شب تا صبح میشست طراحی میکرد که فردا میخواد این خانواده رو بیاره روی این پل ازشون عکس بگیره یا اونجا، تمام اینا رو طراحی میکرد، فردا از رو طراحی میورد اینا رو، میگفت حالا شما بستین اینجا، شما چه ملکه رو نمیتونه بگه حالا بشین اینجا، حالا اینطوری بگو، دونه دونه و طراحی قوی.
خب بعد دانشگاهتون تموم شد و لیسانس گرفتم، دانشگاه
هنر چلسی. بله بله لیسانس گرفتم من تابستون. خب من گفتم خرج خودم رو در می بردم، یه شهر خواهرم و خواهرم اینا آلمان بودم، به طب همشون آلمان بودم، شهر خواهرم دکتر بود. بعد این واسه من تو بیمارستانی که بود کار پیدا کرد که زیاد سختی نکشم، که مثلا تخت خواب رو درست می کردم، غذای بیمارا رو می دادم. ولی خب مگه من مثلا یه پیرزنه بود، پیرزن الان میگم بیچاره 60 سالش بود، الان من 70 سالمه. ولی این ظرف مال این بود، یه سینک بزرگ، دو تا سینک بر آب، یکی رو میشست یکی هم آب میکشیدن اینطوری، پاهاش واریسه اینقدی. من تون کارامو میکردم، تخت رو درست میکردم، بیمارا رو غذا میدادم و اینا، می اومدم اینم میگفت میان دعوت میکنم، من گفتم نه شوهر خواهرم من دکتر میشناختن. بعد من میمدم و میستدم با این ظرف رو میشستم، یا یکی دیگه میدم، پول نمیگرفتم از اونم، من پولم مال همون اندازه که همینطوری. مثلا یه سر رفتم امریکا، خواهرم اینا دانشجو بودن اونجا، یه کارخونه خیلی خوب پول میداد برای یه به اصطلاح پانچ کردن نبشی های پنجره ها، خیلی کار سختی بود، خیلی کار سختی بود، ولی پولش خیلی خوب بود. ولی حالا پولش خوب بود، خب من شهریه میدادم دیگه، اون موقع 150 پوند بود شهریه، هر ترم با من قرار گذاشته بودم 50 پوند بدم، قسطی میدادم. همینطوری کار انگلیس کار نبود، ولی تو انگلیس هم که اموراتم بگذره شبا بچه داری میکردم، مثلا خانواده ها میرفتن سینما این بر اون بر، من ساعت مثلا 5 میرفتم، اونا 12 میمدن قبل از آخر مترو آندرگراند. بعد من بچه داری میکردم، بعد میمدم همونجا پولم رو میگرفتم. خب خرج هنرم طراحی پارچه خیلی گرون بود، چون گواشه یه باید خیلی اعلا میگرفتیم، نمیدونم دائم کاغذای اعلا، خرجش زیاد بود. ولی خب از الانم حداقل 20 کیلو کمتر بودم دیگه. بله 20 کیلو کمتر بودم، خیلی لاغر بودم و چون اصلا غذا نمیخوردم، هم اشتهاشو نبود، هم خب پولش نبود که آدم بتونه غذای مفصل بخوره. ولی فکر میکنم الان که به گذشته نگاه میکنم، اگر قرار باشه که دوباره زنده بشم و بگن که خب انتخاب میکنی چه زندگی بکنی، میگم دقیق از اون نقطه اولش تا الانش همین کاری که کردم دوباره میکنم.
و هیچ وقت نخواستی از پدرتون؟
هیچ وقت. اونم خیلی میدونی خیلی آدم روشنفکری بود، خیلی آدم روشنفکری. خب میگم اینا نیست سختی دیده بودن توی مهاجرت ها و اینا، خیلی بالو پر به من داد و اینطوری که اصرار نمی کرد، یا به هر حال پدر بود، اگه من گفت بی خود کردی اجازه نداری بری، اجازه باید پول بگیری دیگه، من نمیتونستم بگم که نه، چون من که باشون دعوا نداشتم. ولی خودش فهمیده بود که توی رفاه اونطوری تو نمیتونی بزرگ بشی، تو نمیتونی به هر حال خودت بشی.
خب بعد از که لیسانس گرفتی چیکار کردی؟
لیسانس گرفتم، همون خواهرم و شوهر خواهرم اینا خب خیلی کانکشنای خیلی خوبی داشتن با یه شرکت خیلی خیلی معتبر، کارخونه فرش ماشینی بود. اینا توی مهمونی اینا گفته بودن که خواهر ما، خواهرم چیزش تموم شده، پرسیده بودن پریوش چطوره، گفت آره پریوش تموم کرده و اینا. بعد یه پروفسوری بود، دوست صمیمه اون رئیس این کارخونه بود، گفته بود ای طراحی پارچه خونده، خب من میگم بیاد اینجا و اینا. با هم صحبت کردم، ندیدم خواهرم به من نامه نوشت، نمیشد تلفن زد، نامه نوشت پریوش درس تموم شد بیا، اینا میخوان تو رو استخدام رسمی بکنم. دیگه من بلند شدم رفتم و چه اتودیه بزرگ باز میکردی، پنجره جلوش یه دریاچه بزرگ پر قوو و پر خلاصه، خیلی اتودیه دیگه اونقدر رنگ و قلم بود من دیوونه شده بودم، خیلی خوب بود. اونم خیلی کار منو دوست داشتن، اولین کاری که واسه شون کردم بازم از موتیوای ایرانی استفاده کردم. و بعد اون موقع طراح موکت اینطوری گنده 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 یه طراحی بود، من گفت باره ببین باید یه طراحی اینجا بزنی که اگر کتلت منظورش حالا یه تیک گوشت افتاد اون تو نتونی پیدا کنی، یعنی انقدر مزخرفه. بعد دیگه منم اینطوری بعد اوبردم رنگای اصلی رو، تا اون موقع نبود رنگای اصلی، قرمز آبی سبز اینا، اونقدر اینو خوششون اومد. حقوقم استخدامم 2000 مارک بود اون موقع، فکر میکنم 74 1974 اینا، یک چهارم حقوقم رو به من پاداش دادن از بس خوششون اومد و اینا. ولی من یه چیزی توی مخم از سالی که رفتم هنرستان این بود که من باید یه روز برم بازار. فکر میکردم دیگه بازار آخر خطه دیگه. بعد یه ذره پول، من زیاد آدم پول جمع کنی نیستم، مثلا پول معنیش نمیدونم الانم که اینم سالمه، باور بکن اگه بگم من اینقدر اینجا پول جمع کردم، این چه نه انگشتر دارم نه هیچی ندارم، یه گوشواره هیچی. بعدم از اولم به شهرم گفتم ببین من دلم میخواد شناسنامم یا زندگیم هیچ مدرکی به نام من نباشه، من یه یه امضای اینقدر کوچولو زیر تابلوام واسم بسه. حتی موبایل که خریدم به اسم خودم نبود. ای شرم بوده به این خونه یه فلان به من گفتم من هیچی نمیخوام، نه تلفن نه هیچی. یعنی واقعش من تنها چیزی که میگم اسمم روشه تابلوامه، دیگه هیچی ندارم. اینی که پول از من دوره، نمیاد طرفم، قاعدتا منم نمیرم طرفش دیگه. بعد هیچی، من اونجا بودم و پولشم خیلی خوب بود و زندگی میکردم. یه روز گفتم نه من میخوام برم بازار. گفت رسمی هستی؟ دو سال دیگه اینطوری میشی؟ بعد نمیدونم، بعد دیگه مامور خرید انگلیسی بلدی، آلمانی بلدی، میری مامور خرید میشی، میری این برای دنیا. من این بازاره داشت منو میخورد. هیچی، تازه وزم خوب شده بود و نمیدونم دستم پول بود و اینا. دوباره گره گشنه رفتم پاریس. رفتم پاریس، یه خونه بود که پروانه سپهری و با پروانه سنه دوتایشون هم ویولونسلیس بودن اون زمان ها. از طریق یکی از دوسته اینا من یه خونه رو پیدا کردم و اونجا رفتم بازار. یک سال موندم ولی دیدم خب انگلیس اون موقع خیلی آوانگارد بود، خیلی. پاریس دیگه تموم شده بود، بازار دیگه مثلا از هنرستان از نظر من حتی اندازه هنرستان نبود. ولی چی کار کردم؟ درست یک سال من فقط طراحی کردم، از این آتلیه به این آتلیه، از این آتلیه به اون آتلیه. تا یه چیزی بود، استادی بود، موسیلومنی بود اسمش، پیر بود، اون فقط یه ذره انگلیسی بلد بود. به من گفت ببین پریوش، و نستاد خودتو هدر بدی که یاد بگیری یاد بگیری یاد بگیری یاد بگیری طراحی دوست داری، برو از اون اولین خطوطای پیش از تاریخ اینا رو کپی کن، مثل سفاله که ما دادیم و اینا. بعد برو این نقاشی که روی دیوارای قاره هستن، آلتمیرا و ولاسکوس، اینا رو طراحی کن. بیا برو به طرف شروع تاریخ، بعد به اصطلاح چه توی ایران چه اینور چه یونان، بیا تا کلاسیستا رو، بعد برو امپرسیونیستا رو، برو فوویستا رو، فقط خطاشون رو کپی کن. آخر سر که کردی تا برسی به کاندینسکی، اینا رو هم کپی کردی، بعد بشین جلو آینه فقط خودتو بکش. یه مدتی هم خودتو بکش تو دیگه میشه یه آدم دیگه، شروع کن اون وقت نقاشی کردن. واقعا یکی از بهترین، بازم من خیلی خوششانس بودم، خیلی خوششانس بودم. یعنی دنبالش میرفتم که پیدا کنم اون آدمشو، و این آدم هم واقعا خیلی به من کمک کرد. این شد که برای من طراحی شد به اصطلاح ملائکه وجودم. تا که بعدن که رفتم ژاپن که دیگه اومدم و خیلی تو پاریس کم غذا میخوردم، زیاد کار میکردم، آدم تنها باشه دیگه خیلی وضع سلامتیم بد بود، همطوری قش میکردم از گرسنگی، ولی نمیتونستم غذا بخورم، تنها بودم. بعد دیگه تا دیگه اومدم ایران که با مسعود که شوهرم مسعود خیام دیگه، ما با هم 5 سال بود هم دیگر رو میشناختیم و مثلا با هم دوست بودیم. دیگه اومدم ایران و یه خورده مالجه کردم که اونم فقط ویتامین و اینا بود. بعد دیگه ازدواج کردیم و من یه مدتی رفتم کنه پرورش فکری، بعد دیگه رفتیم انگلیس. انگلیس ولی بعد دیگه 59 پسرم هم اونجا دوی اومد، و دیگه اینجا یه دوره خانه‌داریه و به صلاح بچه داری و اینا، چون مسعود داشت پی‌اچ‌دیشو میگرفت. ولی من همطوری کار میکردم، روی بازم طوری رنگ دیگه کاراشو ندارم، دو تا سه تا بیشتر ندارم، که سه تا دایره است. بعد این ترکیب دایره ها چطوری که مثلا یه دایره است، نصف دایره، یه دایره روشه، یه دایره اونجاست. اینا چطوری با رنگ میتونن نذارن که این سر بخوره؟ این توریه باهاسی، ولی به یه صورت خودم شده بود. نیست وقت نداشتم، بچه کوچولو بود، کارای کوچولو کوچولو این کارا رو میکردم. بعد دیگه اومدیم 59 دیگه گفتیم بیاییم ایران، همه میرفتم ما موندیم. برحال توی اون دوره که دیگه جنگ شد و 59 جنگ شد و یه چند ماه بعد از اینکه ما اومدیم جنگ شد و اینا، و دیگه یه بچه دیگه هم پیدا کردیم و بعد دیگه رفتیم آمریکا. مهاجرت کردیم رفتیم آمریکا، ولی فقط 9 ماه موندیم، دیدیم نمیتونیم، ما جامون ایرانه و تصمیم گرفتیم برگردیم. بعد دیگه این وسط دیگه دانشگاه باز شد، چون دیگه دانشگاه بسته بود، من شروع کردم طراحی پارچه درس دادن دانشگاه ازهرا. ازهرا بعد ها دیگه دانشگاه آزاد طراحی درس میدادم و دانشگاه میراث فرهنگی. و بعد یه بورس خیلی خوبی پیش اومد برای بنیاد ژاپن که به اصطلاح تاثیر نقوش ایرانی علی خصوص دوره ساسانی روی پارچه های کیمونو و اوبی کمربندشون از طریق جاده ابریشم. بگه خب من دوتا بچه دارم، شوهر دارم، قرار بود یک سال بمونم، گفتم نم، اصلا واقعش نمیخواستم برم، نمیتونستم دل بکنم، ولی خوشبختانه شوهرم گفت نه برو، مسعود گفت برو و اینا، ولی 6 ماه رفتم. 6 ماه بازم من همیشه دنبال طراحیم، یه همین کارا رو داشتم میکردم، کار تحقیقی رو و نقاشی میکردم. خب آدم وقتی که از یه خانواده پر جمعیت که همه مسئولیتش مال توست، یایی میده میبینی اونقدر وقت داری، اونقدر وقت داری که هیچی، تمام هم نمیشد روزا. بعد یه استاد خیلی 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 خوبی پیدا کردم برای یه سومیه آب مرکب. وقتی هم رفتم پلوش نگفتم من نقاشم، ولی خیلی جالب بود که این میشست اینجا، 90 سالش بود، بعد بچه ها میشستم، اصلا کلاس اینطوری بود، این میشست اینجا، اونا همونجا، بعد اینکه وارد میشد همه سرشون رو میذاشتن سلام میکردن، ولی این یه دو شکچه گذاشت کنار خودش برای من، اونم خیلی تعجب میکرد. نه این یه کلمه انگلیسی، نه فرانسه، فقط ژاپنی. بعد به ژاپنی من گفت اینطوری کن، اینطوری کن، اینطوری کن، و من قشنگ هرچی من گفت میفهمیدم، واقعش خیلی عجیب بود. بعد اصاره، واقعا نیست کنارش هم نشسته بدم، اصاره این حرکت قلم، تو چطوری میایی همه چی رو عالی میچینی، رو دوزن رو میشینی، بعد یه ظرف سنگی داری، سوزوری میگن، بعد مرکب داری، خیرت 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 هم تری میکنی، این صدای خیرت 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 این داره با آب مرکب میشه دیگه، این دستت رو قوی میکنه، قوی میکنه دیگه، حرکت دستت که واسه قلمه حاضر میشه دیگه، دستت نیست دیگه، تو سینته. بعد که قلم رو ور میداری شروع میکنی دیگه، این قلم اصلا دست نیستش، واقعا از اینجا آدم تا وقت که کار نکنه، چه بعضی فکر میکنه اینه مثلا متافیزیک و اینست، اصلا اینطوری نیستش، عضله هاست، عضله هاست که آماده میشه، و عضله هایی که ما فکر میکنیم اینا هیچ وقت هیچ کار نمیکنه، ولی یه عضله هایی هستن که اصلا اساس و اصل اون کارن. بعد می خط صاف میکشی، خط صاف چطوری بکشی، میایی بعد یه دایره است، این دایره 3 ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، 1 سال طول بکشه، فقط دایره میکشی. وقتی که حاضر شد میگه آها حالا امضا کن. بعد خوشبختانه من مثلا فکر میکنم جلسه دوم درست شد، و و این نپرسید از من که تو نقاشی، چون اصلا هم اعتقاد به این سیستم نقاشی نداشت. من گفتم بی خود بگم نقاشم، میگه کاراتو بیار، اصلا میبرید، نمیشد. 6 ماه پلو این من مشق دیدم، بعد میمدم خونه کار نداشتم، یعنی نقاشی هم میکردم. نقاشی هم بله بله بله. این گفتش که روز آخر که من دیگه میخواستم خدافزی کنم، این باور بکنین به اندازه 20 کار به من داد. همه اینا تجربه کرده بودن. بعد دیگه یه خانمه بود، معلم بود، این اومد دیگه اینجا ترجمه. گفت خانم گنجی، من فکر میکنم که اینا اعتقاد دارن زندگی پیشی شما، حتما زندگی پیشتون ژاپنی بود. چون من تعجب میکردم، هرچی من میگفتم شما میفهمیدی. من هم گفتم استاد، منم فکر میکنم زندگی پیشین شما ایرانی بودین. اولا چون هرچی که شما میگفتین من میفهمیدم، ولی من شما رو خیلی، ما میگیم قدیم، قدیم یعنی از شروع شما وجود داشتین و من شما رو هم دیدم دیگه. خیلی با هم رابطه، میگم یا 90 سالش به 90 خورده. بعد من اومدم دیگه خدافظی کردم اومدم، بعد واسهش یه گلیم خیلی خوشگل فرستادم. این گلیم یه ذره خوب دیگه، زمان تازه جنگ من تموم شده بود دیگه. بعد این گلیم یه ذره طول کشید برسه دستش. وقتی دستش رسیده بود مثلا دیروزش فوت شده بود. خیلی دلم سوخت. ولی واسهش نامه، ولی زنش خیلی زن نازنینی داشت که بعد از اون از قرار زنش واسه من همیشه نامه می نوشت. ولی خیلی دوران ژاپن واقعش زندگی کاری رو زیر رو میکنه.
این بورس چجوری درست شد؟
این بورس مال بنیاد ژاپن بود که بنیاد ژاپن هر سال یه بورس مثلا در حقیقت کارهای تطبیقیه که کامپریتیو ورک که خب میدونین ژاپن هیچ وقت خودش مستقیم تو جاده ابریشم نبود، ولی وقتی که بودا داشت میرفت ژاپن، تمام این هدایایی که میرفت از طریق بودا به ژاپن خیلی هاش ساسانی بودن. خیلی ها اینا یه موزه دارن، موزه شوسایی تو نارا. بعد این گنجینه امپراتور بوده، واسه این خیلی خوب مونده، مثلا پارچه های قدیم زمان ساسانی. بعد خود این پارچه های ساسانی دیگه اونقدر اونجا گستردگی پیدا میکنه که من دنبال این میگشتم که کجا این مثلا هنر ساسانی یا موتیوای ساسانی تاثیرش چی بوده. خب میریم معابد، تمام سقف ها رو میبینی که اینطوری چارگوش همون تیپ ساسانی توش با رنگ کشیدن و اینا. بعد خود این چارچوب های اینطوری که خیلی چیز خوب، مال اینا چوبه، مال دوره ساسانی یه جور دیگه است، ولی بازم میبینی. ولی مهم پارچه هاست. و من رفتم رو نقاشی ها، روی چاپ های باسمه وود بلاک پرین. اوتامارو چه نیست، همش زنه. خب توی ژاپن هم قدیم هر چند تا کیمونو می پوشیدی اون نشون دهنده وضع مادیت بوده که چقدر متمولی. بعد این مثلا خانمای خیلی شیک اینا پوشیدن، بعد لایه روش، یعنی کیمونه روش ژاپنی چینیه به سرقاتیه. بعد اینا که لایه لایه نشون میده چند تا چیزه، میبینی که احساسانیه. مثلا از این موتیوای دایره ها هست که وسطش یا 6 ضلعی 8 ضلعی که وسطش دوباره یه موتیف پیدا میشه. اینا که دیگه حتی فکر کنین الان شیشه ساسانی، کاسایی که گرد گرد توش خالیه که تو موزه آبگینه هست، یا این تونگا که تونگای کوچولو، همه هنوز مثلش درست میکنن، خیلی تحت تاثیر، و دوره ساسانی رو اینا خیلی خوب میشناسن، به این دلیل که علی‌خصوص پارچه اونقدر دوره ساسانی، موتیوای دوره ساسانی متعالی بود تا به تقدس میرسه که قرن 19 هم توی واتیکان وقتی که این بزرگا فوت میشدن از پاپ و از نمیدونم کاردینالا، اینا روی پارچه‌های بافته شده به اصطلاح موتیوای ساسانی اینا رو میپیچیدن تو، بعد میذاشتن تو تابوت که تطهیر بشه، که انقدر مقدس شده بود این پارچه از بس متعالی بود به اصطلاح نساجی ایران یا موتیوای ایرانی، که حتی پاپ جان پل دوم که فوت شد اینا روی یه فرشی وسط واتیکان، فرشی یه قالیچه یه مثل این که اصفهان بود گذاشته بودن، هنوز که هنوز بازم این به اصطلاح موتیوای ایرانی هنوز تقدسشو داره.
این پروژه هم به چه زبان دادن؟
به زبان انگلیسی. بله بله
بله.
ببینین در حقیقت حالا وسط رو میارم، اون وقت من چون 6 ماه بودم، ولی پروژه منو اینو من دارم، اونو واسه خودم دارم، ولی پروژه من بیشتر شد نقاشی، ترکیب پنجره های ژاپن و پنجره های ایرانی، اینایی که شوجی پنجره هایی که باز میکنن، اینا در حدود مثلا 30 تا نقاشی شد که اونو توی گالری که تقدیم شد به همین بنیاد ژاپن، و دوتا کارش هم اونو برداشتن تو موزهشون بسا تقدیم کردم دیگه، نخریدن. بعد اینو شد هر کی باید یه پروژه بده،
نقاشی
شد ترکیب پنجره های ایرانی که اینا رو من از همونجا دارم، اینها که اینا ببینی این چارچوبا رو، این چارچوبا اینطوری رو از پنجره های ژاپنی برداشتم، یعنی در حقیقت زندگی کاری من یه خورده خیلی فرق کرد.
خب بعد که از برگشتین اومدین ایران تا حالاش هم یه مرور کنین که کاری که شده؟
بله، تا حالاش من اومدم ایران دیگه واقعش یه تغییر اساسی توی کارم پیدا شد، شروع کردم آب و رکبای بزرگ کار کردن، بعد دیگه دوره که خاتمی اومدش، خاتمی اومده فضا واقعش باز شده، بعد من یه سری کار دارم، کارای همون سالای 70 بعد از اینکه از اونجا 74 بعد از اینکه از اونجا اومدم، اولین نمایشگاهم تو گالری سبز بود، اکبر صادقی، که همون کارای ژاپنم آوردم اونجا نمایش گذاشتم، و بعد چون قبلش ما هرچی نمایش میذاشتیم تو خونه بود، فقط یک دونه قبل از اینکه برم ژاپن، یعنی سال 68 اینطورا بود، کی بود که من توی یک گالری پافر بود یه نمایشگاه اونجا، ولی 14 کارام سانسور شد، پورتری بود فقط، توری مثلا موهای نه اینطوری افشان نذاشتن، دیگه تو خونه بود. بعد که اونجا گذاشتم، بعد نمایشگاه بعدیم یه گروه کارای آبیه، هم حالت آب مرکبه ولی دیگه با رنگ روغنه، شاخه ها اینطوری اومدن، همه معلومه با آبای چیز، کارای بلنده، متاسفانه کتابم رو نیاوردم، دارم اینا رو توی کتاب مجموعه. بعد اونجایی که گذاشتم دیگه داشتم اونا رو میکشیدم، دوره خاتمی شد، روزنامه رو بستن، و بعد مسائل چیز پیش اومد، دانشجو اومد، من همونطوری داشتم این آبیه رو کار میکردم، اون پشت قرمز اومد، پنجره های بازم این پنجره های چارچوبای ژاپنی سیاه میشه، بعد این گره چینی ها میره توش، ولی واقعش همینطوری مثل اینکه آوار داره میریزه. بعد تو یکیشون تو این لتش این گره چینی ها شدن قرمز، رنگ اون حالا سیله هرچی اومده شدن، ولی تو این بر این گره چینی ها رفتن تو متن، تو متن رفتن نمیبینیم، مثل اینکه خودشون ها عقب کشیدن که بالاخره مصون باشن و تا مثل تاریخ ما که اینا هی پرنگتر شد و به اصطلاح پرنگتر، که در حقیقت یه دوره مشکلی بود. خودم هم یه بیماری خیلی سختی داشتم، سندروم نفروتیک دفعه پرونی. آها آره، این دوره رو با به هر حال می تأثیری که ژاپن رو من گذاشت، تأثیری گذاشت، ناخودآگاه بود، ناخودآگاه بود و فکر نمی کردم، یعنی هیچ چیزی نداشتم که حالا من بشینم ژاپنی کار کنم یا همچینم می بینم نمیتونم بگم این ژاپنیه. ولی نه تنها ژاپن، بالاخره بعد از سالها من 6 ماه تنها زندگی کرده بودم، 6 ماه فکر، 6 ماه دیدن، 6 ماه کار، اینا زندگی کاریم عوض شد، عوض شد و بعد دیگه زندگی روالیم که دیگه بچه ها بودن و خانواده بود و دانشگاه بود و تدریس دانشگاه بود. ولی در حقیقت جامعه خیلی تاثیر مستقیم روی افکار من، رو کارام، روی به صدا احساسم خیلی خیلی مستقیم اثر میذاره.
تو نقاشی قلبی کیا رو شما تاثیرش؟
من خب از وقتی شروع کردم نیست، هنرستانی بودم، جوونم بودم، به طبع امپرسیونیستا دیگه ایدئال من شخصم بود، ولی هممون اینطوری بودیم. ولی وقتی رفتم خارج و به صلا دیدن این کارا، این موزه و اون موزه، دیگه اکسپرسیونیزم خیلی حقیقتش رو من اثر گذاشت. خب بعدش فوویستا رو خیلی دوست داشتم، ماتیس خیلی رو من اثر گذاشت، ساده کردن خطوطای محیطی که ماتیس داشت، چون ما اینم از میاتور یاد گرفته بودیم دیگه، ماتیس هم خیلی تحت تاثیر میاتور ایرانی بود. و دیگه بگم در کل من یه نقاش رو بخوام کپی بکنم که خیلی فکر خوبیه، هیچ وقت این پیش نیومد، هیچ وقت پیش نیومد، ولی چشم داشت همیشه ناخودآگاه تاثیر میکنه، ناخودآگاه فکر میکنه. من اولین کاری که قرمز و قبل از اون بزرگی قرمز رو کار کردم، به من گفتن این شبیه رودکوست. من تا اون موقع بایش که این همه اونجا زندگی کرده بودم، من رودکو رو تو آمریکا شناختم، من نمیشناختم رودکو رو.
خب می‌فرمایید که حالا اگر بخواییم به خاطرات گذشته دون قدیم ها، اگر شاید جذاب‌ترین خاطراتون چیه؟
ببین وقتی که شما انتخاب میکنی زندگی تو چطوری زندگی بکنی، مطمئنن هر لحظهش جذابه، چه سختیاته چه خوشیاته، تو تصمیم میگیری که شما تصمیم میگیری که خیلی خوب من از اینجا باید بلندشم برم تا تجریش. وسط راه هر اتفاقی میتونه بیفته و هر اتفاقش هم یا خیلی ناراحت کننده است یا خیلی شاده یا خیلی، ولی آگاهانه وقتی دنبال یه چیزی میایی، هر چیزی که اتفاق میفته میگی چه خوب شد این اتفاق افتاد، چه خوب شد. بگم مثلا دفعه اول که بچه دنیا اومد به سرم من بغلش گرفتم، فکر کردم وای زندگی یعنی تا الان چی بوده؟ صفر بوده در مقابل اون بچه‌ای که دفعه اول میدن وقتت. این اصلا یه چیزیه، یه خاطره عجیب غریبیه. و دومی میاد اونم همینطوری، بعد نوه میاد همینطوری، ولی بعد از اون بعد میدی میبینی که یه جایی هستی جلوی کار واستادی، میخوای زوب بشی بری توی اون کار. میده هر کدوم از اینا چیزشه، بالا و پایین داره، ولی بتم واسه یه مادر جذابترین چیز همون لحظه است که یه موجودیه که ناشناس بوده، هیچی بوده، ولی تو میدینی فقط مال توست، از تو به وجود اومده. اینا خیلی جذابه.
بفهمید که شما از بچگی که علاقه داشتیم به نقاشی و کتاب هم میخوندیم به نقاشی، تصورتون از این نقاشی و نگاهتون به دنیا نگاه کودکانه بود. بعد که سر صف شما رو معرفی کردن نقاشی، در واقع یه اتفاقی تو ذهنتون افتاد. بعد رفتیم هنرستان، اتفاق دیگه افتاد و اصلا ذهنتون عوض شد. بعد رفتیم انگلیس و یعنی واقعا این تصور که برم انگلیس که حالا این تصور خیلی ندارم، همینطوری گذرد تا اینجا اتفاق. سوال من این است که شما این مسیر تحول ذهنیتون و برداشتتون یا جهان بینیتون رو و باوراتون رو میگیم، مثلا این وقت من چپ میزدم و دارم، این مسیر تحول ذهنیتون رو میتونیم توصیف کنیم، شرح بدیم که چه تغییراتی کرده و الان در چه جوری میبینیم اطرافتون رو، نباشیتون رو، دنیاتون رو؟
خیلی واقعش خیلی جذابه این که خودم هم فکر نکردم، ولی الان دارین میگین، من فکر میکنم که به این صورت میشه که مثل یه نقاشی که شروع میکنم. من نقاشی هیچ وقت پیش زمینه یه اتودش کنم، کار کنم ندارم، همیشه بوم سفید میذارم و باید اتفاق بیفته دیگه. چطوری میشه از یه گوشه بوم سفید بزرگ، مثلا خیلی از اینا که بزرگه، من میخوام چی بکشم؟ اصلا نمیدونم. میخوام مثل قدیم بکشم، مثل حالا بکشم، مثل حالا میگم حاضر بدم ببینم چی میشه. زندگی من اینطوری بوده، من اصلا آدم ترسوی نیستم، اصلا ترسو نیستم. یعنی حتی الانم باشه بگن که تک تنها بلند شو برو وسط زامبیا گامبیا یا برو وسط پرو یا کجا، اصلا ترسی ندارم، چون میدونم که هر چه قراره پیش میاد پیش میاد دیگه. ولی این شیوه زندگی که من در پیش گرفتم خودش بخوای ناگهانی بود. یعنی من نقشه کشی کنم، حالا من میخوام این کارو بکنم، حالا میخوام این کارو کنم، ولی وقتی که میبینم دارم کج میرم یا چیز میرم، خط خطی نمی کنم، پاک نمی کنم، اونو میذارم یه قسمتی از همون کارم باشه، همون زندگیم باشه، چون میگم باید میشد دیگه. این یه راهیه که وسطش پام افتاده تو چاله، نمیدونم که تو چاله باشم، چاله رم نمیتونم پرش کنم، خب باید را بیفتم برم. اینی که دونه دونه بگم که مثلا من اینو نمیخواستم شد، اینو اصلا غلطه. هر اتفاقی که افتاد میخواستم بیفته و اگرم نمیخواستم نمیدونستم، پیش اومده و دیدم چه خوب شده که شده.
حالا این اتفاقاتی که تعیین کننده بوده، یه نقطه عطف بگیم یا زاویه گرفتیم، این روسش میتونیم تقسیم کنیم که اینجوری شد بعد اینجوری؟
آها خب ببین، وقتی که من میرم هنرستان، هنرستان تو ذهنم اینه که من دیگه نقاشم، هر دوره باید باور بکنم. بعد خواستم برم انگلیس، گفتم ببین باید بری کار کنی، باید پول نگیری، باید فلان بکنی، باید اینطوری. اینا فهمیدم، ولی رسیدم اونجا روزایی بوده که من فکر کردم میمیرم، تب میکردم، هم تو تب 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 تب، اصلا دکترم نمیرفتم. بعدم میدیدم خب این تبام سر چیه نمیدونم، ولی تب و گذروندم، شدم در عرض یک سال مثلا 15 کیلو من کم کردم، نه اینکه رژیم اینا نگرفتم ولی غذا نبود بخورم. خب بعد برام امکان این بود برم توی خانواده قشنگ باشون غذا بخورم، دوست داشتم همه کارام رو تنها بکنم. ببین هنرستان باعث شد من برم انگلیس، انگلیس باعث شد من تمام این بدبختی ها رو، انگلیس هم زندگی سخت بود، بگذرونم. اون باعث شد برم بیمارستان کار کنم، اون باعث شد پول نداشتم برم آمریکا توی کارخونه کار کنم پول بیارم. ببین همه اینا هی بالا رفت پایین رفت صاف رفت، بعد اتفاقای عاطفی پیش میاد، اتفاقه عاطفی که میگم وای خدایا اگر مثلا این اتفاق عاطفی به یه سرانجام رسیده بود چقدر افتضاح میشد، چقدر بد میشد، من نمیتونستم بقیه کار. اتفاقات عاطفی خراب میشه، من چقدر قصه میخورم، بعد دوباره میام دوباره یه اتفاق عاطفی دیگه بازم این وسط، این موزه برو، این موزه برو، اینجا یاد بگیر، اونجا کار کن. ببین اینطوری بگم که چه نقطه عطفی داره؟ نقطه عطفش اینه که من اینجا نشستم، از کاری که کردم پشیمون نیستم. من فکر میکنم نقطه عطفش اینه و بالاخره تا اونجایی که توانم بود یاد گرفتم، تا اونجایی که میتونستم نگاه کردم، دیدم، آشنا شدم، همین که میگم کار کردم و میشینم پشت کارم، پشت توی آتلیه‌ام دیگه. من هندم رفتم، نمیدونم یوگام کردم، ولی اینا رو من به صورت ورزش و به صورت چیز میگم، توهمات نمیگم، به صورت یه چارچوب ورزش میزنم. ولی وقتی که کار میکنم واقعش این نه زمان میفهمم، نه مکان میفهمم، نه هیچی نمیفهمم، ولی یه ساعت تو ذهنم دارم میگم، یه ساعت یهوی خودش زنگشو میزنه تو ذهنم برو تا قضا نسوزه ها. ولی وقتی میام سر اون مثلا سفیدا بشینم، سفیدم اصلا من نفهمیدم که اینا رو تموم کرد، میشینم آب مرکب کار میکنم، میرم خیلی عشق اینو دارم، برم وسط آب بشینم رودخونه، همیشه بعد تو آب که قلمم هم دیگه آب ماب نبرم قلم بشیدم. باور بکنی اگه کسی صدام نکنه یا نه یا جلو نمیفهمم، میرم تو کار. خب طبیعیم هست، از 16 سالگی هنرستان آدم ببین چند ساله هی چیزو تکرار کنی، انقدر خیزران بکش تا خیزران شوی، انقدر خیزران بکش تا خیزران خیزران شود و تو تو شوی. واقعا میشه اینطوری دیگه. اینا نقطه
عطف. میشه به ما بگیم که تو این دوره های مختلفی که طی کردین، مهمترین دوره‌ای که زندگی شما رو تعیین کرد کدوم دوره بود؟
تعیین کننده زندگیم فکر میکنم از قرمزام شروع شد، از قرمزام شروع شد، بعد این بنفشم شد، بعد سفیدام شد و آبیم. تا اون دوره قبلش نقاش بودم، بعد فکرم میکردم. ولی خب تو شما وقتی یه موضوع داشته باشی، موضوع بیان میکنه، ولی وقتی که یه تابلوی سیاست، هیچی نداره، ولی تو میدونی چقدر توش چیز داره. این یعنی اینی که اصاره شده تمام این سالها، اومده اونجا بعد مخفی میکنه خودشو. نور نندازی هیچی نیست، نور نندازی آینه است، فقط خودتو میبینی.
حالا بفرمایید که این نقاشی تو زندگی شخصیتون چه تأثیری گذاشته؟
یعنی چه نقشی داشته؟ نقشش اینه که توی زندگی شخصیم بخوام اینو مثلا تو نشیمم بذارم، برای خونه که نوه هست، بچه هست، اینو سنگینه، یعنی به هر حال چه بخوام چه نخوام اینا توش درد و علم و نمیدونم
نارد. این نقاشی نیست، نقاشی کردن، فعالیت نقاشی شما تو زندگی شخصیتون چه تأثیر داشته و بین زندگی و نقاشی چه تعادل
برقرار؟ خب ببین، نقاشی کردم، من زندگی رو با نقاشی کردن شروع کردم. هر کجای دنیا بودیم من یه گوشه بچه ها دیدن دیگه، بچه باش بزرگ شدن، من نمیتونم نقاشی نکشم. یعنی در هر شرایطی، چه غمگینم، چه شادم، چه عروسیه، چه مادرم فوت شده، چه نمیتونم نکشم. میشه شاید یه ماه کار نکنم، ولی اونقدر دلم شور میزنه، دلم شور میزنه، انگار که به بچه ها غذا نمیدم، انگار که به زندگی نمیرسم. اینا حل هم دیگه شده تو زندگی من. من همیشه آتلیه‌ام تو خونه بوده، اصلا خارج از چارچوب زندگی درونیم نیستش. همطوری که جارو پارو باید بشه، اوتو کشیده بشه، نقاشی کشیده بشه، غذا پخته بشه، طراحی بشه، به بچه ها برسی، به حالا نوه ها میان، بعضی وقت به نوه برسی، این همه تو هم دیگه است. بله، اصلا نمیتونه.
اگر برای یه سوالی، اگر نقاش نمیشد بهتون بود چی باره بشه؟
بازم دلم میخواست بازم نقاش بشم. ندارم، نمیدونم، شاید میرفتم پرستار میشدم، نمیدونم، چون من خیلی زود تو من این شروع شد، خیلی زود شروع شد. یعنی هر کاری میکردم، مثلا برم باستان شناس بشم، برم مورخ بشم، برم برم خواننده بالرین، نمیدونم رشته زمانم، نه از هیچی نمیتونم ببینم، هیچی. میرفتم آشپز میشدم.
بفرمایید که ادبیات چقدر کار شما تاثیر
داشت؟ خیلی.
خیلی.
آره الانم خیلی دوست دارم ادبیات. خب به طب دوستای نزدیک ما شاملو بود، نمیدونم دولت آباد، همون دارم میگم. مثلا تو کارم من، یعنی وقتی که اینایی که من دارم بیشترش از بس تاریخ خوندم اینا شد، این لایه های به صلاح تاریخی مونه، لایه های زندگی مونه، لایه های لایه مثل همون توی شوش یه جایی هست که دمرگان میگن که همطوری چشم دمرگان هست، دمین چسبیده به قلعه شوش، همطوری لایه تاریخه. این اصلا اول بعد این تاریخ میاد، این میاد بعد اینجا تاریخ مثلا نوشتاری میاد اینطوری، بعد دیگه اخومنشی فلان فلان میاد تا بالا که این اون یکی رو یعنی زده داغون کرده بعد یه لا اومده. اینو من چندین سال پیش شوش بودم، این همیشه تو ذهنم بود. بعد که شروع کردم این تاریخ خوندن واقعا دیدم زندگی ما همینه. الانمونم تاریخه، الانمونم میری کوچه یه چیز دیگه باید باشی، میای خونه یه چیز دیگه باید باشی. دوگانگیه که ماها توی از زرنگیمون قبول میکنیم برای ادامه ی حیاتمون. این نیست که ما ملت دروغ، وقتی میگن ایرانی ها خیلی حقوق بازن، ایرانی ها خیلی، مملکت قدیمی همه همینطوری هست، هی این کارا رو میکنن واسه ادامه شون، هی لایه میاره، خانم ها میبینی میان اینطوری حجاب جای جای بعد میان یه لباسه میپوشن که ماهایی که به حجاب نیستیم تو عمرمون این لباس ها رو نمیپوشیم. میدی این دوگانگی ها اینه که تاریخمونه دیگه. همین جا
موسیقی
خیلی زد من به خاطر اینکه دوتا بچه ها موزیسین هن، موزیسین حرفه ای هن، هوشیار خیام که این چیز آهنگساز و پیانیست، بعد دیگه تقریبا یه جوری جهانی شده. بعد گلفام هم کلاسیکال گیتاره که اونم هوش دکتراش امریکا گرفتش. فوق لیسانس و دکتراش. گلفامم اینجا بیولوژی میخوند ولی از بچگی توی این مسابقات گیتار یا کلاس گیتار که سفارت اتریش میذاشت، سفارت آلمان میذاشت، اینا همیشه هم خیلی دوست داشت. بیولوژی رو خوند و بعد رفت برای فوق لیسانس، رفت دانشگاه تهران بود، هفت ترمه تموم کرد. گفت من حالا چون پیشتی میخوام برم چیز کنم، یه فوق لیسانس گیتار بخونم. قبولش کردم، با سکالرشیپ رفتم آمریکا دانشگاه سینسیناتی، بعد همجا که بردارش قبلم بود. بعد دیگه رفت ژنو، اونجا فوق لیسانس شدم که بعد ژنو رفت و اینا. اونم بعد این گوش من، بعدش هم خانواده آذری علی خصوص ماجرا از بچگی تو خونه هاشون نمیدونم امیروف باشه، نمیدونم آرشین مالالان باشه، نمیدونم چی باشه، بعدش هم که رشید بهبودوف بود گوش آشنا بود. بعد بابای منم یه کسی بود هر سازی رو میدادی میتونست این سازو یه آهنگی از توش در بیاره، گارمون داشت تو خونه اینا. ولی نه این که بگم حرفه، برادرام آکاردئون میزدن 60 سال پیش، 65 سال پیش بیشتر. خلاصه اینه که من خب کار میکنم یه بخشایی داره، بعضی وقتا موسیقی کلاسیک گوش میکنم، بعضی وقتا موسیقی بچه رو گوش میکنم، بعضی وقتا هندی گوش میکنم، بعضی وقتا ایرانی اصیل خیلی دوست دارم. علیزاده رو خیلی دوست دارم، خیلی علیزاده رو دوست دارم. بعد از این مثلا جدیده که اینطوری سویل نفیسی رو دوست دارم، ولی بعد دیگه تصنیف های قدیم مثل بنان و عبدالباب شهیدی رو اینا رو خیلی دوست دارم. خیلی خارجی رو خب دوران من نمیدونم باب دیلن بود، جون بایز بود، جانی میچل بود، اینا رو گوش میکنم، ولی کلاسیک خیلی دوست دارم. تقریبا امرو چه از برودین گرفته، از نمیدونم یعنی این وری ترا، از استراوینسکی گرفته، از اینا تا بتوون و شوپن و ماله رو، خیلی ماله رو دوست دارم. این بستگی به کارم داره.
شما توی بقیه رشته هنری مثل سینما، تئاتر، شعر اینا؟
نه من اصولا فکر خیلی دوست دارم، خیلی شعر که خیلی دوست دارم، بعد تئاتر رو حتی از سینما بیشتر دوست دارم. خیلی تئاتر میدونین چطوره؟ تو سینما شما تماشاچی هستی، ولی تو تئاتر احساس بازیگری داری، انگار که قاطی اونایی. خیلی
حال این بحث ها به من به سرفصل دیگه رو شروع کنم، به شروع کار.
بله.
میشه راشه به دوره های کاریتون؟
بله.
از ابتدا تا الان؟
بله بله.
راشه به کار توضیح بدی که چطور افتاد؟ من تو این مقالات میکنم مثلا فوتوریستی
اونو دورو اونو بی خودی نوشه، ابسترکت کار کردم، ولی فوتوریستی اون مال دوره ایتالیاست که از پله ها میرن بالا. ابدا من نه اینو بی خود. من فوویزمو گفتم، اینو فوتوریست نوشتم. بله ببین من که کار در یه پارچه که میکردم، بعد دیگه نقاشی رو تقریبا یه چند سال گذاشتم کنار، بعد دوباره نقاشی رو شروع کردم. خب توی هنرستان ما پایان نامه داشتیم، کار خیلی بزرگی بود که من یادم چیز بود، یه روز برفی بود، بچه ها داشتن برف بازی میکردن، آدم برفی درست کرد، و متاسفانه پروژه همون رو به خودمون نمیدادن، چیز خود هنرستان نگر می داشت که بچه همه از بین رفت دیگه. بعد دیگه من که اومدم رفتم، بعد از انگلیس رفتم آلمان، من اونجا دوباره نقاشیمو شروع کردم، اونم کارای کوچیک کوچیک شروع کردم. بعد با مسعود آشنا شده بودم، این خیلی راجب کهکشان و نمیدونم اون به اصطلاح کیهان و اینا میگفت، یه وحشتی من گرفته بود، دادم وقتی یه چیزی رو نمیده شروع کردم اینا رو نقاشی کردن، نقاشی کردن و بعد دیگه یواش یواش اومدم که ما دیگه اومدیم انگلیس و پس اومدم رفتم بازار، بازار دیگه دوباره نقاشی رو شروع کردم دیگه، از اتاق خودم بکشم و نمیدونم چی بکشم و، ولی بیشتر حالتای یه جوری فوویزم بود، ولی تمایل داشتم پیدا میکردم به اکسپرسیونیسم. هنوز زیاد اطلاع نداشتم، از نقاشی دور افتاده بودم، تا دیگه این موزه برو این موزه برو اینا، با اکسپرسیونیستای آلمانی آشنا شدم، خیلی دیگه اینا رو دوست داشتم، خیلی ها. بعد دیگه همینطوری، ولی دوره بود که ابستراکت زیاد کار میکردم، اونم به خاطر این فبا و نمیدونم فضا و کهکشان و کیهان و وقت میخوندم، خیلی راجع بهشون میخوندم. بعد یه دوره پر خوندنی ترین دوره من این بود، مثلا مسعود آورده بود از ایران رساله افلاطون و اینا رو همه رو خوندم، نمیدونم کارای دیگه، هرچی دستم میومد. اون وقتی که توی آلمان کار میکردم، بعد که رفتم فرانسه بازم دیگه فرانسه شروع کردم دوباره رنگ روغن و کار و اینا، ولی از آلمان شروع کرده بودم، جدی شدم دیگه. بعدش اومدیم ایران، ایران بازم من کار میکردم، بعد دیگه ولی هنوز هیچ نمایشگاهی اینایی نمیذاشتم دیگه، دوباره برگشتیم انگلیس و دیگه من بچه داشتم، ولی در همون حد که گفتم اون دایره ها رو که میکشیدم، چی کارهای کوچیکی که بتونم به بچه، بعد پورتره بچه رو بکشه و از این حرفا دیگه. که اومدیم سال 59 دیگه اومدیم ایران، من دیگه شروع کردم منظره کار کردم، بیشتر حالت فوویسم بودش که از خونمون میکشیدم درخت و اینا، بعد شروع کردم پورتره کشیدن با پورترهای خانواده و دیگه از احمد رضا یکی کشتم، البته پلو خودم، اونا پریسا بری دوستمون بود، بعد دیگه پروانه اعتمادی، بعد دیگه تو خانواده مسعود، بچه ها اینا، یه دو سه تا هم سلف پورتریت خودم بود. بعد رسید به اونجایی که این دورم دوره آهان که می رفتم رودخونه کنار چیز اویندره که ترایم می کردم، می آوردم بیشه آب و فضای منظره یه خود فوویستی بود، تا یواش یواش یه دوره دیگه شد که هیچ کس سر کارش نبود دیگه، دانشجو دانشگاهی نمیدونم کار نمیکرد، قصاب شده بود چی کاره، بنا شده بود چی کاره، یه سری کار کردم اینا، هیچ کس صورت نداره، معلوم نیست کی کیه که داره چی کار میکنه، که این نمایشگاه تو خونه گذاشتم. بعد از اون من تو خونه یه سری کار کردم که زنان که قهر کردن یا اینطوری کردن یا صورتشونه این وره، مثلا یه ذره اکسپرسیونیستیه که نمیخوان حرف بزنن یا اصلا قهر کرده است، اینم بازم تو خونه نمایشگاه بود، تا یواش یواش دوره شد که رفتم ژاپن. از ژاپن اومدم، من تمایلم به ابستره، یا نه اینکه من تمایل داشته باشم، اینطوری پیش اومد، و تو این حال و هوا من خیلی طبیعت بی جان کار میکردم، گل خیلی دوستم، یعنی هر کجا یه جوری احساس بن‌بست داشتم و دارم، گل میکشم دوست دارم. بعدش هم که دیگه میبینین این بنفشم اومد، قرمزم اومد.
خب حالا راجع به رنگ، دو تا چیز هست، یکی راجع به تکنیک شما هست، یکی راجع به رنگ هاست. میشه راجع به رنگ ها بگید که چی شد؟ یعنی رنگ از کجا ما تو ذهنتون
اومد؟ بله.
چه اتفاقاتی تو این رنگ افتاد؟
آره، بعد از اینکه خیلی آب مرکب کار کردم یه اکتشافاتی پیش میاد دیگه، اینی که به هر حال تک رنگه ولی تو نه، یه مختبه آب رنگ خیلی فرق داره، اصلا اصولا چه روشش، چه تفکرش، چه تو شما اینجا با مثلا خالیا خیلی کار داری، خالیا معنی میده تا پرا، یعنی وقتی همه چی پره 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 خالی رو نمیبینی، این کنتراست رو نداری. ولی همین با آب مرکب که توانمندی بالا به آدم میده که حتی از خالی ها استفاده کنی، من فکر میکنم این شد که من به تک رنگ اومدم. تک رنگی در حقیقت تک رنگ نیست. مثلا واسه من ساختن یه بنفش این نیست که فقط بنفش رو برمیدارم میذارم، این بنفش بعضی وقتا توش قرمز داره، بعضی وقتا یه آبی داره، بعضی وقتا یه دوتا زرد مخصوصه میاد توش، بعضی وقتا یعنی واقعا یا حتی سفیده تو یه سفید شاید 12-15 تا رنگای مختلفه، ولی اینا رو میرسونم به یه مایه سفیدی که بشه متمایز کرد. توی اینا که این دیگه از همه پررنگتره یا اون از همه پررنگتره، اینا هی لایه لایه، مثلا من وقتی بنفش انتخاب کردم این حقیقتا اینطوری نبوده که من بنفش رو بگم که حالا دلم میخواد بنفش کار کنم، ولی چیزی که تو ذهنم بوده یه جوری به من دیکته کرده که مثلا از تو بنفشایی که من هیچ وقت استفاده نمی کردم اون بنفشو، یه هایی دیدم این چی جالبه که اون حسی که من تو وجودم دارم، تو فکرم دارم، این میتونه قشنگ بیارتش بیرون. اینه که وقتی که اینا رو میبینیم که لایه لایه لایه، اینه که مثلا کالریزم همونه که یه رنگه، ولی نه اینکه یه رنگ باشه مثل دیوار باشه. خب این انواع رنگه، انواع مختلف رنگه، تونای مختلف رنگه، به جایی که زرد و قرمز و آبی و سبز باشه، اینا همه تو هر کدوم اومدن، ولی اینی که این میشه کنار هم دیگه، روی هم دیگه میاد، این به اصطلاح ترانسپرنسی رو میده. ولی اینه که بگم چرا من انتخاب کردم، چرا اینطوری شدم، نمیدونم. میگم شاید آب مرکب.
چطور شد توضیح بدین مثلا چطور شد به قرمز رسید، چطور شد به سفید رسید؟
آره،
این از این رنگ به اون رنگ، از اون رنگ به
آره.
این انگیزه ها پشت
چیه؟ آره.
تو این که این لایه هایی که رو هم میذارید و آره. پنهان میکنید،
آها اینا رو میتون
بشین روش رو قایم، یعنی پنهان
آره.
میکنید
بله.
این لایه ها باز چه این کار رو
میکنید؟ این لایه ها رو به این دلیله که لایه ها رو میدونم چه رو میکنم. لایه همون لایه های وجودی ماست. باید ما میگیم پنجره، این همه پنجره است. پنجره همون ما پنجره همون پرده داره، کرکره داره، شیشه داره، نرده داره، اینا رو داره. ولی اینا نماد پنجره که ما توی سنه ایم کنیم. ولی خودمون هم اینطوریم. خودمون هم یه پنجره، یعنی ذهنمون یه چارچوب داره. هزار جور ما اینا قایم میکنیم. اونقدر هزار جور قایم میکنیم که بعضی وقت واسه همون به صلاح خودمون هم نمیبینیم چرا قایم میکنیم. چرا میشه اینطوری؟ ما میبینیم تاریخمونه، تاریخمون هی این میاد اون یکی رو میپوشنه، این گروه میاد اون یکی رو میپوشنه. الان زندگی ما رو ببین، همونطوری که میگم بیرون نگاه کنی یه چیزه، ما اصلا نمیدونیم که با کسی که تو بیرون ما معاشریم هیچی رو ما نمیدونیم. واسه اینکه مملکت قدیمی هستیم، هر که بخواد بگه من منم دیگه اصلا که نمیتونه زندگی کنه.
خب شما چی رو پنهان میکنید؟ چرا پنهان میکنید؟
ما
چی رو پنهان
میکنید؟ ما یعنی چرا پنهان میکنیم؟ اصلا دست خودمون نیست، چون پنهان نکنیم اصلا نمیتونیم ادامه پیدا بکنیم، سوایویل ندادیم. تاریخمون هم همینطوریه، تاریخمون هم ببین چقدر ما رو از بیرون چی نگاه میکنن، الان ما رو از بیرون چی فرض میکنن. اون میاد نتانیاهو میخواد نمیدونم بزنه دنیا رو نابود کنه، فلان کنه، بهمان کنه، یعنی از ایران بدتر هیچ جا نیستش. من نمیگم خوبه ها، ولی عربستان رو نگاه کن، اون ولی رو نگاه کن، اون یکی قطر رو نگاه کن، اون یکی دبی رو نگاه کن، یکی ترکیه رو نگاه کن. چیه اینا؟ مثلا اینه که ماها از بس هی به اصطلاح سپر جلومون گذاشتیم دیگه کسی ما رو نمیبینه. خب ما میگیم اونجا نمیبینه، ولی اگر یه نوری رو ماها بیفته، واقعا برن تو بطن وجود ما، تاریخ ما، هر جوری نگاه کنی، ایرانیا آدمایی بودن که فرهیختن، انسانن، ادبیات دارن، قدیم نمیدونم تمدن دارن، نمیدونم هر چیزیشو نگاه، زبان دارن. ولی چرا اینطوری میشه؟ چون من فکر میکنم واسه اینکه از دست ندیم، اونا رو از دست ندیم. چرا این اتفاق میفته که ما 3 دفعه 4 دفعه باید زبانمون توی مملکت عوض بشه؟ میشه ترک زبان، عربی زبان، بعد میشه ترک زبان، بعد میشه دوباره فارس زبان، بعد ولی هنوز داریم فارسی حرف میزنیم. من فکر میکنم این لایه ها در زمینی که به اصطلاح جلوی خودمونم نگه میداره، ولی از یه طرف هم یه سپره، یه پروتکشنه که بتونیم ما الان که اینجا نشستیم هنوز ایرانی باشیم. مصری رو من بهش میگفتم، به خانمه گفتم، خانمه تصدیق کردم بود، گفتم شما بیشتر خودتون رو عرب میدونین یا مصری، ایجیپشن؟ گفت خیلی حرف خنده داری میزنی، به یه پسر حمال تو کوچه‌ام بگی تو فرعونی هستی یا عرب هستی، پروازه میگه عرب هستم. ما نمیگیم ما عربی، ما نمیگیم، ما میگیم
حالا بخوام یه سوال دیگه بکنم. ببین شما میشین پای تابلوی سفید رنگ رو برمیدونی، شما یه دوره قرمز کار کرد،
بله،
یه دوره سفید کار کرد، یه دوره بنفش کار کرد. بعید میدونم که مثلا امروز قرمز کار کرده باشه، این فردا سفید کار کرده،
نه
پس فردا بنفش،
نه ایجاب میکنه.
ایجاب. پس حالا سوال من داره اینه، اول چه دوره؟ پس هر کدوم از این رنگ ها یک دوره هست؟
بله دیگه، بله.
چرا چون این دوره صحبت کنید؟
خب، بله،
بله،
بله، بله، قرمز میگیم،
به ترتیب تاریخ،
بله، بله، قرمز، بله، ببینید،
اول با قرمز،
قرمز. ما سیاهی رو همیشه میگیم تباهی دیگه، سیاهی تباهیه، قرمز دو تا حالت داره، یکی خونه جنگ، اینا یه چیزی هم قرمز زندگیه، زندگی که به اصطلاح توش رگ و خون هست دیگه، در کنتراست سیاه دیگه. من وقتی این کارا رو کشیدم، من بهتون گفتم من خیلی 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 مسئله اجتماعی رو من اثر میکنه، خیلی اثر میکنه. من این درست که همه چی عالیه و خوبه و خاتمه اومده و در باز شده، یهوی 25 تا 30 تا روزنامه بسته میشه، مجله بسته میشه، یهوی یه خفه بشه به همه میگن، و من ناخودآگاه دیدم که داره کارهای قرمزم پیش میاد. من اصلا هیچ وقت، من سیاه تنها چیزی که من اصلا استفاده نمی کنم، قرمزم به این صورت استفاده نکرده بودم، ولی یهوی موضوعش همین شد که موضوع زندگیمونه، اون زمانمونه، زمانی که همینطوری به قول چی هجوم میاره، هجوم میاره، بعدم ماها مونچه این دیگه، ما همه خودمونو میکشیم عقب، قایم میکنیم تا اینا دوره هاش تم میشه.
بنفشه؟
بنفشه، دید بنفشه، بنفشه، اینا همه بنفشن. بله اینا رو خاموش کنین، هیچی نداره، آینه است. یعنی قایم میشیم، خودمونم قایمکی تو آینه میبینیم، ولی ما اون تو هستیم، قایمیم، هی میاییم بیرون، یواش یواش میاییم بیرون. اینجاها دیگه یه ذره امید داریم، یه ذره حالا بذار خودمون رو نشون بدیم، نترس نترس اینطوری. بعد که من گفتم یه زاتوری شدید کردم وقتی داشتم اینا رو کار میکردم، دیگه رفتم بیمارستان و تمام بالای 40 درجه من خوابوندم، مثل یه حالت بیهوش بودم، چیز گذاشته بودن از اینا، از سروم آنتیبیوتیک های اینا. بعد من همطوری که خوابیده بودم یه دیدم همطوری بلند شدم، همطوری صاف. بعد اومدم یه جایی نمایشگاه اینطوری، مثل اینجا اینجاها همطوری بنفشام اینطوری، باور بکنه همطوری دیدم اینجا، همطوریم صاف خوابیدم و بنفشام اینجا 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 یه سری تابلوی سفیده. بعد به خودم، هیچ کس هم نیست، ولی من میگم اصلا متافیزیکو چیزی ندارم، یه میبینم یه چیزی مثلا یه دودم نیست، مثلا یه چیزی اینطوری همون بگو بخاره ولی قوی داره، ما بین اینجا هم داره یه چیزی اتفاقایی میفته. من میگم این کارهای سفید که مال من نیستش. بعد یهویی مثل این که مثلا میگن که نه این مال خودته ها. همین موقع دیدم شنیدم خان پرستاره گفت که خان گنجی تبتون یه خورده افتاده ها، خوشبختانه هیچی. من بیدار شد دیگه، بیدار شدم دیدم رو تختم هم دیدی دراز خوابیدم. بعد فردا اومدم خونه که فردا نمیتونستم کنم، پس فردا دو تا کار سفید من کردم که نیست مریض بودم. من رنگو خیلی اصولا خیلی آبکی ور میدارم، وگرنه نمیتونم لایه لایه باشه، مثل مثلا شیر میمونه اینطوری، میذاره شیر مثل دوغ، مثل دوغ ور میدم، دوغ یه ذره از شیر چیز داره، اینطوری یه لایه میزنم بعد میذارم خشک میشه، ولی دائم باید بیام اینو جمعش کنم که شوره نکنه. ولی این دوتا کار چون مریض بودم نمیتونستم، خوابم میبرد، داروی نداده بودم، شوره هاش هنوز روش هست. گفتم بذار این دوتا رو تمام کنم بعد که خوب بشم کار کنم دیگه. اینا که تمام شد من رفتم یه سفر هند و برگشتم. هندم رادم یه تاثیر خاصی داره. هند برگشتم شروع کردم این سفیدا رو. حالا این سفیدا چیه؟ این سفیدا حالت من فکر میکنم بیشتر موسیقیایی داره، اونم چیزه، یعنی هرچی عمیق‌تر میرم سکوت گسترده تر میشه، هرچی عمیق‌تر من هرچی لایه ها رو میرم تو تر بازم احساس سکوت خیلی زیادی میکنم موقع کار. تا اینام سرگذشتشون اینه، ولی مطمئنن تو اونا یه امیدی، یه بارقه امیدی توی دلم هستش که اوزا حتی توی کار بزرگ هست که اینا تونالیتیز آروم 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 میرن. بعد برای اولی مرتبه یه گلدون گل دیگه توش شکفته شده، یعنی دیگه حتی این گلا اینطوری پخش نیستن که معلوم نیست ریشه داره نداره، ولی اونجا یا ریشه داره یا توی آبه، یعنی خراب نمیشه. این بازم مسئله. بعد از سفید آبیام شد. آبیام هم که من خیلی رودخونه دوست دارم، ولی با آبیام شروع کردم و یه چیزی واسم پیش اومد، اینه که ما توی روز به راحتی میریم تو آب رودخونه، صدای رودخونه، نمیدونم این بیدا میان واقعا لذت بخشه، آدم بتونه ساعتها بشینیم و میشینم کار میکنم، ولی همیشه اینطوری شده یه ذره که میره به طرف عصر یه وهمی، یه ترسی. میگه من اصلا آدم ترسویی نیستم، ولی این چیه؟ آیا من سنمه که میگم فردا دیگه، فردا فردای منه امشب، یا که از اون بر میگم خب من که میدونم این فردا دوباره همین رودخونه صبحه، ولی این توهم چیه؟ این وحشت چیه؟ این ترس چیه؟ آیا این بازم سیاسیه که من فکر میکنم مثلا خوب میشه خوب میشه، بعد یه شکی میاد که نکنه خوب نشه؟
میشه بگه سوژا شما آتون نمیدم چجوری رو تو هم بگم که سوژاتون چجوری انتخاب میکنه؟ شما چی
میگه؟ سوژه خودش میاد دیگه، شرایط سیاسی اجتماعی مونه. من خیلی شرایط سیاسی اجتماعی مملکت رو من تأثیر داره، خیلی ناخودآگاه همه میاد، یعنی یه هویی میاد. وقتی هم کار میکنم نمیگم حالا اینو میکشم منظورم اینه، نه، میره ملکه آدم میشه، ملکه ذهن میشه، سوژه میاد. یه هوی شادی مثلا همین آبیا، درسته که مثلا خیلی من نمیگم مملکت عوض شده، ولی بالاخره ماها باید یاد گرفتیم که توی زندگی سیاسیمون یه بد هست یه بدتر هست، ما باید بریم بدتر رو انتخاب کنیم. بعد بدتر فردا میاد میشه این ورتر، دوباره یه بدتر اونجا هستش، یا یه بد دیگه، یکی دیگه میاد این بد میمونه میشه بدتر، ما به اون بد رأی میدیم. این جریان اومدن روحانی هم اینطوری شده، ذره بازم بارقه امید بدیوی فکر میکنم از مثلا سفید یهوی برم تو آب، تو بازم یهوی میگم شب میشه، آیا این نگرانی منه؟ میشه نمیشه خوب میشه نمیشه؟
نه بفهمه که برای که یه اثر این خواب باشه، حالا کدام زمان از وقتی یه جرقه تو ذهنتون میاد تا وقتی که میگین تمام شد، چه مسیری طی میشه؟ یعنی مرحله مرحله چهار
مرحله از من همیشه میگم یه بوم سفید دارم، بوما رو من پونز میکنم، هیچ وقت چارچو نه اندازه میدونم نه هیچی. یه دیوار مثلا 3 متر اونجا میزنم، 2 متر رو این دیوار میزنم، بعد دیگه میذارم بمونه. بعضی وقتا یه دیدی رو همون 3 متر کار کردم، بعد دیدی نه اینو مثلا 3 تا لتش کردم، یا این پدی حقیقتش نه. ببین من فقط یه چیزی میدونم، من از لحظه که چشم رو باز میکنم، از همون چشم باز شد میگم وای کارم مونده، کارم مونده، نه کار خونه است، اونها رو مثل باد انجام میدم. قضا مونده یا این کار رو باید بکنم یا درس با، نه کارم مونده، یعنی نقاشی مونده. ببین همینطوری تو ذهنم میاد، هیچم اتود قبلی ندارم بیام بشینم اتود کنم اینا اصلا، یه هایی دستم میره. الان من دارم کارای A4 واسه اون کتاب کار میکنم، اصلا یه فضاهای جدید اومده، من اصلا تو خوابم نمیدیدم این فضاها چطوری اومده. میشین این کار خودش میاد، اصلا این چیزه.
خب چی کار میکنی مرحله مرحله؟
مرحله اول میام یه نگاه میکنم، بعد میگم خیلی خوب، میام روی رنگم. من رنگ کار میکنم دیگه شده اوتوماتیک، میام مثلا میگم خب من این سری رنگ رو باید با هم دیگه قاطی کنم، میدونم نتیجهش چطوری میشه، چون اصلا 30 سالم هست دارم اینو درس میدم دیگه. خیلی خب من این گروه رنگی رو دارم، چی میدونم یه کرم دارم، یه سبز دارم، یک دونه اینو دارم، یه 2-3 تا از اینا دارم، دیدی میبینم خب من اینا رو با هم دیگه کنم خوب میشه، ولی یه ذره وزقه، اینو باید مثلا آروم کنم، چی توش بزنم، مثلا اینطور یه ذره اکر بزنم، یه ذره مشکی بزنم، اینا رو انقدر یه چیز مثلا یه تیکه بومه، هی اینا رو میزنم روی. بعد که میبینم آها اینا خوبه، ولی تو این کار کوچیکا نه ها، این کار کوچیکا همطوری میاد واسه خودش میره، تو اون کار بزرگا. بعد دیگه شروع میکنم تقسیم بندی، حالا میگم که من اینطور مثلا مثل اونا که خب اینقدر فضا اینجا میگیره، اونقدر فضا اینجا میگیره، اینقدر فضا، فوری شروع میکنم یه خط میکشم، یه چسب میزنم اینجا رو تموم کنم، بعد یه ذره میذارم خوش میشه هر کاری که قرار بکنم. بعد بدی رو یهویی همه رو میزنم میزنم، بعد شروع میکنم ازش برداشتن. میدونی هر کاری برای خودش به دیکته میکنه که چی کار کنی. یعنی من بگم اون کارم مثل این بوده، نبوده. این اون مثلا مثل اون یکی آبی بوده، نبوده. هر کدوم برای خودش یه کاری، یعنی به دیکته میکنه چی کار کنی.
قبل از که شروع کنید برای خودتون هدفم تعیین میکنید؟ از اول مهندس شده است یا نه؟
نه، اصلا هدفی نه که بگم میخوام مثلا واسه از این یه نمایشگاه بذارم، نه. من تمام اینا توی خونم بود دیگه، واقعا چیا ندارم، ولی بازم کار میکنم اینجا. خب اینم بازم دوباره میره خونه. حالا یه انباری درست کردم دارم، اینا رو حالا پاچه گرفتم اینا رو بپیچم و اینا نگر دارم. که
کجا فکر میکنی تصمیم میگیری که کار تمومه؟
بدترین موقعش اینه. بعضی وقتا میدونم تموم شده ولی حس میکنم یه چیز داره. بعضی وقتا میزنم خرابش میکنم، خراب میشه. این بدترین قسمت کار اینه. هی همه میگم بچه ماما دست نزن به خدا، پریوش دست نزن، شهر میگم. بعد خودم میدونم یا باید بمیره یا باید خوب بشه.
بعضی وقت
وقتی که میگم تمام شد.
باید شده که مثلا وسط کار بمونه نه این چجوری ادامه
ببینیم؟ نه، هیچ وقت پیش نمید. چون شروع میشه مثل بچه میمونه. بچه دیگه میدونی که باید خزش بدی، باید نمیدونم همش کنی، باید این خودش میاد. نه اصلا
شما الان که دارین کار
میکنین
کودکیتون هم حضور داره؟
من فکر میکنم 90% زندگی من کودکیم حضور داره. یعنی این نمیگم 90%، الان شوخی دارم میکنم، ولی کودکی من یه چیزی که خیلی بچه میگم بعضی وقتا میگم نکنه من اوتیسم داشتم یا اوتیسم بودم، که مثلا من نمیدونستم پرتقال فروش انقدر پرتقال خرید، انقدرش تو این چیز بود، اون اصلا معنیاش نمیفهمیدم، واسه من چیز نمیشد. ولی میگم همون موقع مثلا من چیز چرم ساغری رو بالزاکو مثلا میخوندم، اونو میفهمیدم. توسوایی که شطرنج باز و نامه به یک زن ناشناس اینا رو میفهمیدم، ولی نمیفهمیدم عربی، نمیفهمیدم دینی، نمیفهمیدم اینی که خب بچه هم زیاد بود، نمیشد که تو خونم یه نفر هی بهش بگن. از مشق نوشتن بیزار بودم همه اینا. ولی یه بچه یه روز پدرم خیلی جالب بود که من میگم هنوز تو بچه گم مخونم اون پاستور بود، من پشت بون شبا میخوابیدیم، این بره خونمون خونه شابور غلام رضا بود که یک باوق درندش، خونه ما نسبتا بزرگ بود. بعد من اینطوری هره گذاشته بودم سرم و داشتم اونجا میگم مثل اینکه خوابم برده بود. بابام اومد گفتش که چیزه خوابیدی؟ بعد همطوری با من حرف میزد گفت ببین هیچ وقت، گفتم نه نخوابیده بودم، ولی حالا چون خوابم هم خیلی عجیب بود قبلش، من هر شب تابستونا همه میخوابیدن بالای پشت بوم، من اینطوری اونقدر این واسه من واقعی بود میمدم با میستادم دم هره پشت بوم، بعد اینطوری میکردم، بعد یه پرواز میکردم میرفتم. حالا بچه‌م خیلی نبودم، مثلا چهارم پنجم ابتدایی یا سوم چهارم ابتدایی میرفتم تموم، مثلا خونه عموم بود با همین پرسپکتیو بردای ویو میگن، با پرسپکتیو مثلا پرنده، دیدن پرنده، تمام خونه عمومو میدیدم، خونه خواهرم اون ورتر بود میدیدم، بعد می اومدم تو حیات، بعد خسته می شدم، ولی دیگه بازم اینتر می کردم، بیش می رفتم طبقه بالا، نه یه شب نه دو شب می رفتم، بعد می رفتم تو رخت خوابم می خوابیدم. بعد اونجا پدرم منو بیدار کرد و گفتم که چیزه، حالا تو بچگی، اون خوابای منم می دونست، گفت بهت می دونی چیه، بهت بگم، زندگی تو هیچ وقت نخواهی فهمید که داری زندگی میکنی خوابی یا بیداری. الان تو داری رو میری، تو نمیدونی که الان تو توی خواب داری رو میری یا بیداری، چون هیچ کدوم با هم دیگه فرق ندارن، چون زندگی از اول تا آخرش خوابه، رویاست. ببین ای حالا چرا اینو به من گفت؟ خب به خواهرای دیگه یا بچه دیگه نگفته بود که. الان من اون رویای بچگیم هنوز که هنوز توی نقاشی دیگه 100% که من فکر میکنم خوابم یا بیدارم. این شده که روال کاری من.
شما بفرمایید که بعد که از خارج اومدین و با همسرتون اومدین اینجا، تا این مدت ها الان شدیم برای مدت طولانی نقاشی نکنیم؟
نه، فقط یه دوره که من سیگار میکشیدم، خیلی هم بدم میومد از سیگار کشیدن. یه دفعه این دخترم گلفام، ما آمریکا بودیم، خیلی روحیم هم بد بود و اینا، من اومدم یه سیگار روشن کردم، اینم به من برگشت گفتش که دیدم سیگار رو ورداشت گذاشت، دو سالش بود، گفت ماما سیگار میکشه، گلفام میکشه. من انگار که منو برق گرفتم، برداشتم از دست گرفتم، خود کردم مال خودم، هم گفتم دیگه نه گلفام میکشه نه ماما میکشه، دیگه تموم شد. ولی عادت کرده بودم از سال آخر هنرستان تمام فرانسه انگلیس مثلا قلم دستم یه سیگار دستم واقعا نمیشد، نه یه سال نشد، یه سال نشد، ولی واقعا 6 ماه نمیخواستم که یک لحظه برگردم به سیگار، دیگه نکشیدم، دیگه عادت شد. و ولی نه شده، مثلا مریض بودم مثلا این چیه، این فمورم رو عمل کردم، چیز گذاشتم، پروتز گذاشتم لگنم، و بعد اومدم خونه نمیتونستم، چیز بود دیگه طولانی، یه ذره با باکر میرفتم ولی کارام مونده بود، سفیدم مونده بود. بعد سفیده عجیب بود که همه تو دوران بیماری من بود که کشیدم، اون دوره نه، این سفیدهایی که یکی فقط این بر هستش. بعد یه خانمی که میمد کمک من، بهش میگفتم طیبه خانم بیا تو از پشت منو نگردار، باقش نمیتونستم باستم، از این باکر رو تکه میدادم، بعد اینم پشت وا میستاد، چون بعد میرفتم بزرگ بود میرفتم بالا، با همون پا من تقریبا سفیدامو این میگفتم حالا نهار یه چیزی میخوریم، تو فقط منو بگیر که من چیز نشم نیفتم، با همون بخی و مخیه من یواش یواش کارامو تموم کردم.
شما تا این دوران بهترین با من یه آنها بهترین توصیه که تو ذهنتون مونده، خیلی رو ذهن شما تأثیر گذاشت، چه توصیه بود؟
مسیو لومانی تو پاریس بود، گفت طراحی رو اینطوری یاد بگیر که من به یه شناختی که خودم بهش رسیدم از خودم، گفت پورتره بکش. یه روزی من گفتم وای این کیه، من دارم میکشمش، میدونی آدم مثل این که تصفیه میشه. و توصیه‌ام که شنیدم چه میدم، هر کی هر چی گفته گوش کردم دیگه، وقتی دیدم به من میخورد. نه اصولا دوره است، دوره پنجره هاست، دوره آبه، دوره سفیده هاست، مثلا یه شدی شد پنجره های روز، پنجره های شب. نه اسم گذاری نمیکنم چون چیزم نداره، دلیلی هم نداره. نه
غیر از نقاشی شما دیگه چه کاری کردیم؟ تدریس کردیم؟
تدریس بله بله بله، من از سال 63 از زهرا شروع کردم، بعد از زهرا شروع کردم، ولی من هیچ وقت نقاشی درس ندادم، چون خطرناکترین چیز واسه یه نقاش تدریس نقاشه. من طراحی پارچه، طراحی هم دانشگاه آزاد طراحی درس میدادم، طراحی آب مرکب، طراحی میراث فرهنگی هم میدادم، دانشگاه هنر هم طراحی پارچه. درس دادن نقاشی کتابم که یکیش که نشر نظر از طریق موزه در آورد اون موقع، بعدی کتاب اسمش بود چراغ رنگ، بعدیش بود که کارهای کوچک پریوش گنجی که بازم نشر نظر در آورد، بعد یک کتاب که با یک کار اورجینال که در اومده که رو نمایی خواهد شد همینجا، بعد که در 12 تا نقاشای معروفم، بعد یکم کتاب مفصلی که آریانا در آورده برای نمایشگاه.
راجب رنگ ها داشتیم صحبت میکردیم، یه جایی هم شما راجب دنیای رنگ ها مطرح بودم بگیم
خیلی سال پیش بود، خیلی سال توی آدینه مصاحبه کرده بودن که واقعش الانم فکر میکنم حتی تو این سنم هم یه جا با نمیستم، هم دوری مسافرم میرم از این وادی به اون وادی به اون وادی. ببین ما مثلا وادی های ادبیاتی داریم، وادی های فلسفی داریم، وادی های شخصی. من فکر میکنم به هر حال به درد اون شخص میخوره که تو همیشه فکر کنی در حال سفری. امروز من رسیدم اینجا، به این سفیدا رسیدم، الانم به این آبیا رسیدم، ولی اینی که من فردا میخوام از کدوم وادی سر در بیارم نمیدونم، ولی میدونم تا روز آخرم، تا روز آخرم من همونجا وانمیستم. دوست دارم هر دفعه که میام آدم باید به مخاطبش احترام بذاره. مخاطب کسی که یه نقاش رو میسازه، یعنی یه آرتیست رو میسازه، مخاطب حق داره که دوست داشته باشه و حق داره که دوست نداشته باشه. یعنی تابلو و من، ماها یه زمانی با هم کار من و من با هم یه زمانی یکی بودیم، من میکشیدم اونم و میستاد، من هر کاری که قرار روم بکنم انجام بدم، بعد دیگه من جدا میشم از اون، من تمومه، من دیگه مادر بچه‌م رفت، دیگه رفت. اینجا مخاطب و اونن که باید با هم رابطه برقرار کنه. من یه میدیوم بودم که یه کاری کردم این دوتا با هم دیگه رفاقت کنن، هم دیگه رو ببینن، از هم دیگه لذت ببرن. خب دیگه من فردا نمیتونم بیام اینو دوباره بگم که بیا با اینم
رابطه. توی این سفر که رفتین، آخرین سفرتون بنفشاتون بود، آبیاتون.
آبیام.
الان کجایی؟
الان نمیدونم.
رنگتون؟
نه هیچ نمیدونم. الان میبینم، من لباس پوشیدنم خیلی به من چیز میده. من یه زمانی فقط بنفش میپوشیدم، یعنی ازل شده بودم مثل خانم قرمز پوش. من واریوسنای مختلف بنفش هم من میدونستم، بنفش. بعد یه دوره شد من دیدم تمایل به سفید دارم، خیلی سفید میپوشیدم، هنوزم دارم سفید میپوشم، علی خصوص تابستونه، ولی الان میبینم سبز میپوشم، نمیدونم قهوه‌ای میپوشم. مثلا قهوه‌ای و این رنگ و اینا نمیپوشیدم هیچ موقع. بعد الان میبینم تمایل دارم به رنگ‌های مختلف، سرمه‌ای، نمیدونم.
خب توی کاراتون یه عناصر دیگه هم هست، لابلا میبینه آدم، مثل گل، مثل پنجره، مثل نور. اینا نشانه های چیه؟
خب پنجره، همین که بهتون گفتم، پنجره جاییه که ما داریم میبینیم، یعنی باز میکنیم پنجره رو میبینیم یا از پشت پنجره میبینیم، ولی ماها نمیدونیم که واقعش من پشت پنجرم یا اون ور پنجرم، کی داره منو میبینه. ما چه یه چارچوب ذهنی داریم و این چارچوب ذهنی پنجرمونه و هر چیزو مثل چارچوب شده میبینیم. آیا ما اینطوری که داریم میبینیم اون طرف مقابل که ما داریم میبینیم اونم داره ما رو میبینه دیگه، ما کجا ایستادیم؟ ما هم داریم دیده میشیم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی ما بین اینه که من دارم اونو میبینم و اون داره منو میبینه، همون فکر اون راجع به من داره؟ این پنجرهای ما همینه، پنجرهای ذهنیمونه، پنجرهای فکریمونه، پنجرهای رفتاریمونه.
گل چی؟
گلم بقیده من گل زیسته. من یه مدت زیادی نه اینکه از آدم قهر هستم، من یک عالمه کار فیگور طراحی مرکب میکنم، ولی هر چی میخوام فیگور بیارم میبینم هنوز انسان به صورتی که نه اینکه من میشناسم، یا به صورتی که به هر حال داریم زندگی میکنیم، هنوز درکش نکردم. شاید انسان دیروز رو کار میکردم، خیلی هم کار دارم، کار فیگور خیلی دارم، ولی انسانی که بیاد تو اون پنجره فکری من قرار بگیره چی میخواد بگه؟ خب میخواد بگه که معنی این پنجره چیه؟ تو داری منو میبینی. کار کردم یه سری که فقط پشته، زنن فقط پشتن، اینطوری اومدن، پنجره هست، گلم هست، یه ترکیب، یه زندگی جدیدتریه، ولی نگرانه، همه چی نگران کننده است. اینو میترسم حقیقتش بیارم توی کارهای بزرگ، ولی حالا یه سری کار کردم، نمیدونم اونا رو ادامه میدم یا نه، ولی گل برای من همون هستیه.
زیسته.
نورم که نور رو باید بگردی پیداش کنی، واقعا چراغ به دستت باید بگیری و نور رو پیدا کنی، که این همینه دیگه، نور تو خود ماست دیگه. وقتی که من اینو کشیدم اتفاقا همین کار بود، اینو هی نور، هی تاریک شد تاریک شد، گفتم باید از تاریکی نور بیاد. نمیشه، نمیشه، هیچی ما مطلق نداریم، بالاخره یه جا این مطلق شکسته میشه، باز میشه. آمدم یه لایه چیز دیگه زدم روش، شب بود مثلا ساعت 12:01 بود، بعد یه لایه نازک زدم بستدم، چون لیکو این زود خوش میشه، دیدم داره خوش میشه دیگه، رفتم خوابیدم. اولین چیزی که صبح من زود بیدار میشم، صبح اومدم نگاه کنم ببینم این خوش شده، دیدم آینه شده، من خودم میبینم. گفتم خب انسان نوره، انسان نباشه نه خوشید معنی داره، نه نور معنی داره، نه بارون معنی داره، هیچی معنی نداره. انسان باید باشه که ببینه و درک کنه، ببینه. و این شد که توی این مطلق نور اومد، نورم انسانه.
انسان ظاهرا من تو که میبینم از اول تا حالا یکی مشغله های زندگی شما بوده، یعنی سرنوشت انسان و اتفاقاتی که افتاده رنگ های شما تشکیل میده و دوران کاری شما شاید بخشش تر تاثیر برداشت شما و حوادث روز زندگی روی انسان هست، و اگرچه خودش نیست،
نه
خودش نیست،
خودش چرا هست؟ خودتون میرین توش دیگه، شما سایت
میدین. اصلا راجبی توضیح بدین، یعنی بگیم که انسان کجاست و چرا هم هست هم نیست.
خب انسان کسیه که، یا انسان موجوده، موجودیه که اونقدر این انسان زحمت کشیده. ما الان فقط داعش رو میبینیم، فقط نمیدونم احمد نژاد رو میبینیم، فقط اینا رو میبینیم چون آزار میکشیم، ولی از اون برم لابراتوارهایی که انسان ها پیر میشن اونجا، نمیدونم تا نمیدونم این مریض رو از بین ببرن اون مریض رو، تعداد اینا هم خیلی بیشتره، ولی اونا عربده کش نیستن ببخشید، ولی اینا چیزن دیگه، ایدئولوژی دارن. اونا هیچ ایدئولوژی ندارن، ایدئولوژی ندارن که انسانو باید بهش رسید، انسانو باید خوشبختش کرد، انسان یه شن و مقامی داره دیگه. میاییم توی چه میدونم عرفانم میاد میگه که خدا انسانو میافرینه، میگه بگو احسن خالقین تا اینجا انقدر انسان بالا سالا، هر کی به دین و تفکر خودش. ولی ما اونا رو نمیبینیم، ما فقط میبینیم که چه اتفاقات بدی بعضی انسان هم دارن. درخت زندگیه، مانی میگه خوبی و بدی انسان رو هی میره، انسان هایی بعد هی میخوان این رو خفه کنن آخرشم، ولی انسان پیروزه دیگه. شأن انسان چیزیه که به اصطلاح مهمترین 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 موجوده توی به هر حال تا حالا ما کره خاکیمون میگیم. و اینه که حالا چه ما دنیایی فکر کنیم، جهانی فکر کنیم، چه منطقه‌ای فکر کنیم، خب خیلی بده با انسان این رفتار رو کردن. خیلی بده که تو با زور بخوای یه ایدئولوژی رو بکنی توی مغز و فکر یه انسان، بذار بهش آزادی بده، شاید از این ایدئولوژی خودش خوشش بیاد. حالا چه این ایدئولوژی کمونیسم باشه، چه این ایدئولوژی نمیدونم یعنی ایزمای مختلف باشه، چه دین باشه، چه نمیدونم سیاست باشه. خب تو میبینی اینجا نه درخت، حالا درخت آزار میبینه، گیاه آزار میبینه، ولی آزار رو انسان میبینه از دست انسان. و واقعا اون انسان هایی که دارن کار میکنن اونا همه عقبن و همونطوری که گفتم توی متن همه خودشون رو میکشن قایم میکنن ولی دارن کار میکنن.
چهره انسان رو
نه، چهره انسان لازم نیست، گل انسانه، زیسته. و اینه که دارم من، ولی چهره بیاری به اصطلاح ایندیویدوالش میکنه، میگه این فلان کسه که این به ما، این شبیه مامانمه، این شبیه بابامه، این شبیه خواهرمه، این شبیه همسایه‌مونه. ولی زیست و وقتی تو با گل بیاری یعنی این شبیه هیچ کس نیست، همه شون هستن.
وقت مخاطب کجا قرار
داری؟ مخاطب مخاطب عام میفهمه. من اصلا اعتقادم بر اینه که مخاطب عام نبود، یه مخاطبی بود که تحصیل کرد عالی، اومد گفت چیزه شما میخواین روی این سفیده تو این بیماری سفید کار کنین. بعد وقتی که واسش توضیح میدم یه ذره، نه اینکه کارم رو توضیح بدم، میگم مثلا هنر اینطوری نیست که مثلا حتما همه چیز رو باید ببینی، باید گوش بدی. تو میتونی یه نقاشی رو گوش بدی، یه موسیقی رو ببینی، اینا رو اگر آدم یاد بگیره اون وقت همه چی یاد میگیره. بعدشم در حقیقت من اعتقاد ندارم به اینه که هنر برای هنری و هنر واسه جامعه یا اینا. ولی من یه چیزی میدونم، هنر با اثر رشد جامعه میشه. اینی که نشینی هنر کار کنی که حتما باید مثلا نمیدونم این از واسه چی میخواد. ولی بچه هاشو نوه هاشو اینا شروع میکنن، ببین وقتی میره پرش میخره، پرش میخره نمیدونم لامبرگینی میخره، خب این لامبرگینی دیزاین داره، لامبرگینی صد تا بهترین دیزاینر دنیا به اصطلاح دیزاینر صنعتی رو این کار کردن. انتخاب داره بره BMW بخره یا لامبرگینی بخره یا پورشه بخره یا اون یکی رو بخره. پس چیه؟ این تازه بیدار شده که بره یه چیزی که دیزاین داره بخره. این بعدا همینطوری تسلی میده، ولی اصلا لازم نیست آدم انتخاب کنه من دارم به واسه این رده از مخاطبین کار میکنم. مخاطب میاد مخاطبم باید زحمت بکشه، فقط آرتیست که نباید زحمت بکشه، مخاطب باید حداقل 4 تا کتابم خونده باشه که بیاد درک کنه دیگه.